پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبان حاضر در نشست و مخاطبانی که به صورت برخط ما رو دنبال میکنن. با یه اتفاق خوب، حسن اتفاق، رسیدیم به 57 نشست دیدار و مصادف هست با ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57. خدا رو شکر این فرصت به دستمون رسید که در همین ایام فجر مهمان جشنواره فجر هم باشیم. استاد عبدالحسینی لطف کردن و ما رو مهمان خودشون کردن در گالری سبا. ما امروز این نشست رو از فرهنگستان هنر در گالری سبا خدمتون تقدیم میکنیم. قرار راجع به یه موضوع مهم و خیلی بحث برانگیز به اسم حراج، حالا میتونه حراج تهران باشه یا حراج مشابه دیگه، ولی خب تو این سالا خیلی بازارش گرم بوده، هم بازار خودش هم بازار گفتگوها دربارش. اخیراً هم یه حراج دیگه برگزار شد، تازگی خیلی نمیگذره ازش. اون حراج هم حاشیه هایی و حدیث هایی داشت و امروز این افتخار رو دارم که در خدمت دو تا از دوستانم و کارشناسان و استادان مبرز این حوزه، آقای استاد امیر عبدالحسینی و استاد مسیحا ربیعی باشم. قرار بود آقای دکتر رضا صمیم هم ما رو همراهی بکنن که با عرض پوزش و تأسف ما یه کسالتی واسه ایشون عارض شد، همین زمان زیادی نمیذاره، شاید چند ساعت قبل از نشست، و ایشون براشون مقدور نشد که توی نشست ما حاضر بشن، محروم شدیم از حضورشون. انشاءالله توی فرصت دیگه‌ای استفاده میکنیم. این امکان رو داریم که از بحثای دو بزرگوار دیگه بیشتر بهره مند بشیم. من حسب در واقع روال که از پیش کسوت نشست میخوایم شروع بکنیم، اجازه میخوام بگیرم از استاد امیر عبدالحسینی سوال اولام بپرسم که دبیر کل این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم ایشون هستن و خب خیلی روزهای شلوغی رو پشت سر میگذرونن، خیلی زحمت کشیدن برای برپایی این جشنواره، اتفاق خیلی خوبی هم افتاده همینجا هم که ما هستیم در گالری سبا، واقعا آثار درخشانی به نمایش در اومده. و اگه بخوایم وارد خود جشنواره بشیم که اصلا کلا یه بحث مفصلیه، ازش عبور میکنم، فقط خواستم بگم که بین همه سرشلوغی ها و بود و بود های استاد ما وقت ایشونو گرفتیم و ایشون قبول زحمت کردن، تجربه های بسیار گران قیمتی دارن در حوزه هنر و اقتصاد هنر، بازار هنر. میخوام ازشون یکم سوال بکنیم راجع به همین موضوع و مشخصا راجع به حالا حراج تهران هم ازشون سوالی میپرسیم.
خیلی خوشحالم که در خدمتتونم استاد. عرض ادب. یکم برامون از این بازار بگید. خیلی نمیگذره، شاید مثلا فوقش 11 سال، سال 91 بود که راه افتاد، چرا تا الان نبود و از وقتی که اومده چه اتفاقاتی افتاده؟ خب خیلی میگم محل توجه بوده، پیرامونش اتفاقاتی افتاده که حتی نظرها رو فراتر از دایره معمول اهالی هنر برده، یعنی خیلی دیگه دارن راجع به این حراج اظهار نظر میکنن. راجع به این که پیش از این کجا بود و چی شد که راه افتاد یه توضیحاتی از شما بشنویم، بعد برمیگردیم خدمت دوستان دیگه و آقای ربیعی و دوباره خدمت شما سوالات رو ادامه میدیم. در خدمت هستیم.
به نام خداوند جان و خرد، من هم اجازه میخوام که سلام عرض کنم خدمت همه دوستانی که در حال حاضر یا به صورت حضوری یا به صورت برخط صدا و تصویر ما رو دارن، و تمام عزیزانی که ممکنه نسخه ضبط شده این برنامه رو به نظاره بنشینن. امیدوارم که شاد و سلامت باشن و از دوستان همینجا دعوت میکنم و از فرصت حسن استفاده که حتما تشریف بیارن برای دیدن آثاری که در 16 جشنواره هنرهای تجسمی فجر ارائه شد. و همچنین تشکر میکنم از جناب آقای دکتر وحیدزاده عزیز که اظهار لطف کردن و دعوت کردن بپردازم به در واقع مطلبی که ایشون اشاره کردن. سال 1383 یک نمایشگاهی برگزار شد در تالار وحدت با عنوان نمایشگاه فروش آثار هنری تهران. اون موقع گفتن اکسپوی تهران. گالری ها اون موقع کار دادن برای این اکسپو به دعوت آقای صمیم‌آذر و کارها در فضای تالار وحدت پرفسازی شد و ارائه شد و تبلیغ کردن که حالا اولین اکسپو به شکل رسمی در تهران شکل گرفت. بازار خوبی هم شکل گرفت، به لحاظ رسانه‌ای هم قابل توجه بود. خب سالها بود که بحث اقتصاد هنر، بازار هنر، خرید و فروش آثار هنری، شیوه‌های ارائه آثار هنری توجه به گالری داران و نگارخانه داران به عنوان نهادهای متولی که در حوزه ارائه و فروش آثار هنری کار میکنن صحبت شده بود و هیچ موقع نتونسته بودن اینها در قالب یک اکسپو گرد هم بیان. تا سال 83 که در تالار وحدت گرد هم اومدن و هر گالری کارهایی از هنرمندانی که باهاشون کار میکرد رو ارائه کرد. اون سال به هر حال اتفاقاتی افتاد و کارکرد رسانه‌ای هم صورت گرفت و آثاری هم فروخته شد و چند تا از وزارتخانه ها هم برای خرید آثار اومده بودن. اون موقع این بحث 0.2 بودجه عمرانی وزارتخانه ها که مصوبه مجلس بود داغ بود که نهادها رو مکلف میکرد که بیان آثار هنری رو خریداری کنند. بعد از اون در سال 1387 قرار بر این شد که آرت اکسپو دیگری شکل بگیره. اون موقع از من دعوت شد به عنوان دبیر آرت اکسپو 87. من هم بر اساس تجربه سال 83 آقای سمیازر همون تالار وحدت رو انتخاب کردم به عنوان نمایشگاه آرت اکسپو تهران و بر مبنای همون الگو که حالا از گالری دارها دعوت بشه بیان آثارشون رو ارائه کنن، هنرمندانشون رو معرفی کنن و آثار برای فروش گذاشته بشه. در اون سال فروش واقعی ما تقریبا 270 میلیون تومان بود. حالا کمی بیشتر و کمتر، من روندش رو میگم چون خیلی حضور ذهن ندارم.
چه سالی بود؟
سال 1387 آرت اکسپو تهران به دبیری من در تالار وحدت. همون موقع من گفتگو کردم که آرت اکسپو و اقتصاد باید در بخش خصوصی ساماندهی شه و منجر شد به اکسپو سال 88 در خانه هنرمندان که اون رو به شکل خصوصی ولی با همون الگو و با حضور گالری‌داران برگزار کردم. در سال 1387 از آنجایی که الگوم همون تجربه اکسپو 83 بود برای گالری‌ها قرفه قرفه درست کردیم، اسم گالری‌ها رو سر لوح کار گذاشتیم و کارها رو ارائه کردیم. اما در اکسپو 88 در خانه هنرمندان دیگه دیوارها رو به شکل عمومی اختصاص دادیم و یه خود تفکیک اثر صورت گرفت. مثلا نقاشی خط‌ها بر یکی از گالری ها یا کارهایی که خود طبیعت پردازانه بود در یکی از گالری ها. و اینجا بود که من با چیزی به اسم اقتصاد هنر، عرضه هنر، خرید و فروش آثار هنری، سهم گالری داران، مجموعه داران و اهمیت حضورشون، خریداران آثار هنری، کسانی که خرید میکنن برای لذت بردن، کسایی که خرید میکنن برای قیمت بالا بردن، کسایی که خرید میکنن برای سرمایه گذاری کردن آشنا شدم و از اون موقع در واقع اقتصاد و هنر شد یکی از دغدغه ها و دلمشغولی هام که تا الان هم در کنار همه کارها طبیعتاً این مقوله رو دنبال میکنم به شکل جدی. در هر حال غیر از ارائه در نمایشگاه و در گالری، بحث آرت اکسپو، بحث آرت فیر و از جمله آکشن یا حراج که محور بحث امروز شماست یکی از موضوعات مهمی است که در حوزه اقتصاد صنایع خلاق به ویژه اقتصاد هنرهای تجسمی جاری و ساریه و بازارش به قول امروزی ها بازار داغ. طبیعتاً بعد از اینکه دوستان برگزار کننده مثل آقای سمیازر، آقای مهندس کاظمی یا دوستانی که تجربه های مدیریتی داشتن سالهای سال در ارشاد شاید همین دغدغه براشون به وجود اومده بود. بعد از اینکه از مجموعه های دولتی جدا شدن مجموعه‌ای به نام هنر فردا رو شکل دادم، یک شرکتی به نام هنر فردا که قرار بود یک مجله تخصصی در حوزه هنرهای تجسمی منتشر کنه. فکر میکنم چند شماره هم منتشر شد و مجله خوبی هم بود در زمان خودش، طبیعتاً شبیه نشریه طاووس که مرحوم خانم میرعمادی منتشر میکرد، مجله بسیار بسیار خوبی بود طاووس. هنر فردا در همون وقت اندازه و قرار بود در حوزه نش هنر فردا کار کنه و به تدریج هنر فردا از آنجایی که دید شاید مثلا بازار نش بازار خوبی در بخش خصوصی نیست یا بسیار هزینه داره شاید از اونجا تصمیم گرفتن که وارد مقوله حراج بشن. این که چجوری برگزار کردن خب اون موقع ها خیلی باهاشون معانست نداشتم و بر اساس شنیده هاست، ولی متوجه شدم که سالهای سال بود میخواستن برگزار کنن، شرایط برگزاری، چگونگی برگزاری، انتخاب محل برگزاری، چگونگی جمع‌آوری کارها، چگونگی قیمت‌گذارها، چگونگی جمع کردن علاقمندانی که حاضر باشن بیان در یک سالونی بشینن و برای دست آوردن یک اثر به قیمت بالاتر پیشنهاد بدن و مزایده برگزار بشه. همه اینها چیزهایی بود که به گفته جناب آقای مهندس کاظمی سالهای سال توی ذهنشون بود تا اینکه اولین حراج تهران با تمام اما و اگرها و شایدها و نبایدها و حاشیه ها برگزار شد. طبیعتا الان پرونده حراج رو که نگاه میکنیم در دوره های حراج موفقی بوده، در دوره های آثار بهتری معرفی شده، در دوره های آثار بهتری انتخاب شده و طبیعتا مثل تمام برنامه های ادواری در دوره های ممکنه به لحاظ کیفیت، کمیت یا قیمت گذاری نقد و نظرهایی برای گردآوری آثار جاری و ساری بشه. طبیعتا الگوی حراج بر اساس حراجی هایی بود که در خصوص آثار هنری در کشورهای دیگه برگزار میشد، به شکل خاص حراج کریستیز، حراج ساتویز، حراج بوناس و حراج هایی که در حوزه آثار تجسمی فعالیت میکنن، به ویژه وقتی که این حراج ها اومدن سراغ هنر خاورمیانه اون روزگار، هنر ایرانی ها، هنر عرب ها و هنر ترک ها و شاید همون نیازی که در کشورهای دیگه شکل گرفته بود باعث شد که کارگزاران حراج حراج تهران رو با همون الگو و با همون شکل و شمایل برگزار کنند.
نه راحت به لذت
سلامت باشید. همون حراج رو برگزار کنند. در کنارش تا این سالها حراج های دیگری هم برگزار شد، مثل حراج ملی که چند دوره برگزار شد تجربه موفقی نبود، مثل حراج رخصت که فکر می‌کنم دو سال گذشته در اصفهان برگزار شد، مثل حراج باران که خانم کاظمی دولابی برگزار می‌کنه تخصصی در حوزه هنرهای ایرانی و اسلامی، خوشنویسی و نگارگری. اینها حراج‌هایی بوده که به شکل رسمی و با مجوز برگزار شده و طبیعتاً ممکنه گاهن حراج‌هایی هم در بعضی از گالری‌ها یا در بعضی از فضاهای هنری برگزار شده باشه. این میشه روند حراج، ولی در هر حال موفق‌ترین حراجی که در قیمت‌گذاری آثار هنری خوب عمل کرده، تونسته بازار رو تحت شعاع قرار بده، تونسته به بازار هنر رشدی بده. به هر حال الان داریم از قیمت‌های چند صد میلیونی چه بسا چند میلیاردی صحبت می‌کنیم، چیزی که شاید مثلا در سال‌های 87 یا 88 که من اکسپو تهران رو برگزار می‌کردم برامون یه رویا بود یا یه چیز نشدنی بود. اون موقع ما برای آثاری قیمت گذاری می‌کردیم 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون، و اگه یک اثری 20 میلیون قیمت گذاری می‌کردیم گفتیم وای چه اثر شاخصی، اینو حتما باید موزه بخره، این اثر موزه‌ایه. من به یاد دارم توی نمایشگاه سقاخانه، نمایشگاه نقاشی قهوه‌خانه که دبیر بودم، یه کار از استاد صادق تبریزی خدا رحمتش کنه به نمایش گذاشتیم، برای اینکه بگیم سقاخانه به نوعی روایتی از قهوه‌خانه، چون همون زهره عاشورا بود ولی با بیان هنر سقاخانه. اون موقع پیشنهاد بود که این کارو موزه هنرهای معاصر بخره به مبلغ 20 میلیون تومان، یکی از کارهای شاخص استاد تبریزی، و انقدر اون موقع دروش بود که گفتیم 20 میلیون یک اثر هنری، ولی الان همون اثر اگه باشه شاید 2 میلیارد، 3 میلیارد، 4
دیگه داره تورم هم تاثیر داشته.
آره، ولی خب به هر حال حالا در میان صحبت‌ها و در خلال صحبت سوالات شما حتما اشاره می‌کنم که در واقع نسبت تورم به مثلا بازار نفت، بازار مسکن، بازار سکه، بازار دلار و نسبت تورم به بازار هنر کاملا زبان متفاوت، بیان متفاوت و شیوه های متفاوتتری رو میطلبه. این مقدمه عرض کردم که حالا در واقع یک پیشینه ای از این امر باشه. طبیعتا شما بزرگوار نکاتی رو مطرح خواهی کرد و نقد و نظری و در ادامه خدمتون خواهی.
خیلی بسیار ممنونم، تشکر میکنم از استاد عبدالحسینی، توضیح خیلی خوبی بود، من خودم برام خیلی قابل استفاده و جالب بود، یاد گرفتم، یه تاریخچه خیلی خوب از سابقه حراج رو شنیدیم از ایشون، تجربه مستقیم خودشون و یه به نظرم تصویر روشن از حراج و اینکه چی شد که شکل گرفت الان پیش رومونه. یه ذره بحث رو ببریم داخل‌تر و از دوستم مسیحا کمک بگیرم که کم چالشی‌تر پیش بریم. ماجرای حراج، حراج هنری، خب گره خورده به شکل جدی به هنر مدرن و اصلا بخشی از در ادامه در واقع همون اتفاقاتی که در عالم مدرن رخ میده و بخشی از همون پازل، جدا قابل انفکاک نیست ازش. و نکاتی که راجع به هنر مدرن مطرح میشه، چه نقد چه بالاخره در توصیف توضیح هنر مدرن، اینجا هم تداوم پیدا میکنه و نسبتش با مخاطب عام. خب هنر مدرن یک جوری در واقع روبرو میشه با مخاطب عام که خیلی بحث برانگیز بود. واقعا جامعه شناسان هنر هم راجع به این موضوع مفصل صحبت کردن، این نسبت رو تعریف کردن، شاخه‌هاش رو توضیح دادن. آقای دکتر سنگ جاشون خالی اگه بین ما بودن به نظرم میتونستیم گفتگوی خوبی با ایشون داشته باشیم. ولی خب در واقع بحث برای اهالی هنر بحث آشنایی جامعه شناسی هنر که در واقع طبقه ای شکل میگیره منفک از اجتماع. اگر تا دیروز اگر در یک دوره‌ای فقط هنر در اختیار سلاطین و امرا و لویی ها و پاپ ها و اینا بود و فقط اونها امکان تملک هنر رو داشتن تا یک دوره‌ای، الان نه، الان هر کسی میتونه بره به سمت هنر. اما یه چیز اتفاق دیگه میفته، میتونه بره سمت هنر اما باز یه حاله مقدسی داره هنره که اونو پس میزنه. یه هنری هستش که دور باش مخاطب عام رو پس میزنه و میگه تو الان نمیفهمی. و اینجا باز هم یه گروهی از خواص به جای امرا و سلاطین و پاپ ها و لویی ها، یه گروه خاص دیگه از مخاطبی شکل میگیره که اونا به یه شکل دیگه تونستن نزدیک بشن به آثار هنری. اگه یه در واقع اثر مدرن رو ببینیم، مثلا من نمیتونم اون نسبت برقرار کنم، نمیفهممش چیه، مثلا اثر به من اعلام میکنه که از من دور شو. بعد این توی قصه گالری ها، توی قصه موزه ها. حالا ما وارد اقتصاد هنرم میشیم. همون اثر هنری که اون ویژگی خاص بودگی رو پیدا کرده و داره جدا میشه از جامعه، وارد بازار هم که میشه، این چرخه به شکل اقتصادی ادامه پیدا میکنه. یه بازاری هستش که عموم مخاطبین بهش راه ندارن، حالا ولو اینکه مثلا خیلی هم اتفاقا دموکرات همه بتونن شرکت بکنن، ولی واقعیت اینه که راه ندارن. افراد خاصی میتونن تو رو صندلیا بشینن ولی هیچ ممنوعیتی نباشه. ولی هیچ وقت مثلا یه فرد مثلا از طبقه متوسط به پایین اصلا به خودش اجازه نمیده که وارد اون هیته بشه. دامن میزنه این حراج به این موضوع دامن میزنه و اصلا قیمتایی که الان داره سال به سال تعیین میشه واسه آثار هنری، انگار داره هنر معاصر رو، هنر امروز رو بیشتر از جامعه دور میکنه و اون حاله مقدس، اون آورایه داره هی پررنگتر و پررنگتر میشه. این اتفاق خوبیه یا نه؟ باید مبارک بدونیمش و ازش استقبال بکنیم یا نه؟ حالا من این سوالم طولانی شد، ببخشید. چون این سهمیم نیومده، من هم جور این سهمیم بکشم. حالا بازم گفتگوهای انضمامی‌تر جزئی‌تری هم داریم.
به نام خدا، ببخشید منم یکم کسالت داشتم و ممکنه حالا خیلی تمرکز نداشته باشم توی گفته هایی که دارم پراکنده گویی بکنم. من تلاش میکنم که به جای خوبی برسم. من یه نکته ای که باید عرض بکنم این که خود آکشن یا حراج یه بنگاه فروش آثار هنری هست. یعنی یک حراج یک بازار آزاد هست و حالا به گفته خود برگزار کننده های حراج حتی با ایدئولوژی خاصی یک اثر انتخاب نمیشه. چیزی که فروش خوبی داره انتخاب میشه و میتونیم بگیم که فروش اولویت یک حراج هست. کیفیت قطعا اولویت یک حراج نیست. یعنی اولویت یک حراج فروشه. یعنی یک اثر تو این بازار چقدر میتونه قیمت بالاتری پیدا بکنه و چقدر میتونه رشد داشته باشه و چقدر میتونه اون رکوردها رو بشکنه. پس ما باید این پیش‌فرض رو بدونیم وقتی که داریم از حراج صحبت میکنیم، از یک پدیده‌ای در یک جامعه سرمایه‌داری داریم صحبت میکنیم که اساسش فروش آثار هنری هست. ممکنه که ما خیلی بحث‌های با ایدئولوژی‌های مختلف داشته باشیم، ما بیاییم اصلا از زاویه هنر برای مردم، از زاویه اصلا دیدگاه‌های چپ بخواییم تحلیل بکنیم اثر هنری و جایگاه هنر در جامعه را، ولی وقتی که داریم در مورد مکانیزم حراج صحبت می‌کنیم، باید بدونیم که داریم در مورد مکانیزم بازار آزاد صحبت می‌کنیم و اولویت این بازار آزاد هم فروش هست و چیز دیگری نیست. اگه بخوام یه مختصری حالا در مورد این صحبت بکنم که خود این مکانیزم چه شکلی داره کار میکنه، ما توی خود جهان هنر یک بازار اولیه داریم. اون بازار اولیه جایی هست که گالری ها حضور دارن. یعنی ما بی نهایت، حالا بی نهایت یعنی تعداد خیلی زیادی فارغ التحصیلان رشته های هنر نقاشی داریم و قطعا تعداد اندکی از اینها میتونن وارد فضای گالری ها بشن و نمایشگاه داشته باشن. این فضای گالری ها بازار اولیه هنر هست که اونجا هر کسی که بتونه ورود پیدا بکنه به این بازار اولیه قطعا میتونه به صورت حرفه‌ای به کارش ادامه بده و از فروش آثارش منتفع بشه. وقتی که داریم از آرت فرها صحبت میکنیم یا حراج‌ها، این بازار ثانویه ی هنر هست که بسیاری از مجموعه داران و گالری دارها آثاری که فکر میکنن بازار خوبی داره و فروش خوبی داره و میتونن روی اونها کار بکنن، اونها را انتقال میدن به حراج‌های هنری. و اونجاست که ما توی حراج داریم مکانیزم ورود آثار از گالری به حراج را داریم میبینیم. یعنی این شایبه شاید خیلی پیش بیاد که خیلی ها فکر میکنن خود هنرمند توی یک حراج شرکت میکنه، این شکلی نیست. یعنی مجموعه دارانی هستن یا گالری هایی هستن که این آثار را وارد حراج هنری میکنن. پس اینجا واسطه بین هنرمند و حراج گالری ها هستن که عنصر بسیار مهمی هستن. حراج صرفاً یک بازار ثانویه‌ای هست که قرار هست قیمت تعیین بکنه، قرار فروش بالایی داشته باشه، رکورد بشکنه و ارزش افزوده ایجاد بکنه. پس ما اینجا به نظر من نکته‌ای که شاید نقد بهش داشته باشیم و خیلی مهم هست روی اقتصاد هنر توی ایران، بحث گالری ها هست. ما توی سالیان اخیر تعداد خیلی زیادی گالری داریم، ولی معمولاً گالری های تخصصی خیلی کم داریم. یعنی اون گالری دار، حتی خیلی از گالری دارها میبینی شناخت درستی از اثر هنری و هنرمند ندارند و صرفاً به دلیل اینکه یک سرمایه‌ای داشته تونسته حالا یک گالری داشته باشه، کنارش کافه‌ای را انداخته و حالا کنارش گالری هم داره که آثار هنری را به نمایش بذاره. یعنی گالری دار به جای این که بره هنرمند کشف بکنه، آدم جدید پیدا بکنه، کسی پیدا بکنه که واقعا مؤثر باشه در جهان هنر، توی گالریش معمولا میشینه که حالا یه عده‌ای بیان اونجا سیدی کاراشون رو به این تحویل بدن و حالا این آیا به اونها فرصت نمایش آثار بدهد یا ندهد. پس اینجا جایگاه گالری ها به نظرم توی اون زاویه‌ای که شما دغدغه دارید خیلی اهمیت ویژه‌ای داره. و نکته دیگه‌ای که ما شاید با چالش روبرو شدیم تو این روزها در مورد وضعیت هنر معاصر، بحث منتقدین، روزنامه نگاران، ریویو نویسان هست. در کشورهای اروپایی چند برابر هنرمندها منتقد داریم، توی ایران چند نفر منتقد هنرهای تجسمی داریم، چند تا مجله هنرهای تجسمی، چقدر ریویو داریم می نویسیم در مورد هنرمند. وقتی که ما منتقدی نداشته باشیم چه کسی می خواه هنرمند رو معرفی بکنه؟ ما منقطع از جهان هستیم، بدون نقد اصلا هنر معنا نداره. منتقد دلیل ماندگاری هنر میشه. ما این منتقد در فضای هنرهای تجسمی وجود نداره و اینجاست که ما خیلی وقتا دچار شایبه میشیم. یه حراجی داره برگزار میشه، همه نگاه ها به سمت اون حراج میره که چی شد، چرا این شکلی شد، چرا این قیمت، چرا این شکلی، و همه بحث هایی هم که شکل میگیره پیرامون این ماجرا، حالا در خبرگزاری های مختلف من معمولا میبینم بحث های سطحی و خیلی وقتا سیاسی و ایدئولوژی هست. یعنی نقد کارشناسی درست هم نیست، یعنی یه حرف کلی داره در مورد فضای هنر زده میشه. بله، ایرادهای مختلفی وجود داره، چه در حراج‌هایی که توی ایران داره برگزار میشه، چه در فضای گالری ها، چه در وضعیت اقتصاد هنر، ولی جای خالی مجلات هنری و منتقدین اینجا داره دیده میشه و به خاطر اینه که ما با شایبه‌هایی توی این زمینه روبرو هستیم. به نظر من اگر از یک زاویه دیگه بخوام باز به این مسئله نگاه بکنم، اینه که ما اگر که بخوایم در مورد سنجش کیفیت آثار هنری صحبت بکنیم، این یک بحث دومی هست که خیلی ارتباط به حراج پیدا نمی کنه مجدد. یعنی با همون پیش‌فرضی که گفتم اولویت حراج اقتصادی هست.
من اجازه بدید اجازه میگیرم وسط همین بچه‌ها یه سوالی رو مطرح بکنم. تمام همین موضوع هم طرح میشه که حراج ها کمک کردن به ارتقای سلیقه در واقع هنری و با انتخاب آثار شاخص اعطای ارزش اقتصادی متناسب به اون آثار و در واقع اصلا با یک اثر قابل توجه با فروش یک اثر قابل توجه کل آثار هنری رو دارن بالا میبرن، یعنی کل بازار هنر رو دارن تکون میدن. اتفاقا این سوال خیلی جدی مطرحه، یعنی برخلاف چیزی که شما با صراحت و با تاکید بار دوم بود سهم میذاشتید که میگفتید هیچ ربطی نداره فروش بازار به کیفیت آثار هنری، در یکی از نکات
این بازار کیفیت آثار هنری نیست، اولویت حراج فروش هست،
ولی میگید به تبعش تاثیر میذاره.
تأثیر میذاره، یعنی جایی که پول وارد بشه، اقتصاد وارد بشه، قطعا روی کیفیت اثر میذاره، قطعا انگیزه ها بیشتر میشه، قطعا
رقابت
بیشتری دارن میکنن. ولی جهان هنر، جهان هنر شبیه دو ماراتون میمونه، یعنی ابتدا یعنی هرمی هست این مکانیزم اقتصاد هنر و بازار هنر، یک هرمه، پایین هرم ما چند صد هنرمند داریم، چند صد هزار هنرمند داریم که این پایین قرار گرفتن و اصطلاحاً ما میگن که در زبان تخصصی یه سری آرت کیپر وجود دارن که آرت کیپرها اجازه ورود هنرمندها به بازار اولیه و بازار ثانویه را نمیدن، اصلا کارکردشون این هست. پس ما یک دو ماراتونی هست که تعداد خیلی زیادی هنرمند وجود داره، فارغ التحصیل وجود داره، دانشجویان هنری وجود داره، علاقمندان وجود داره، ولی قطعا تعداد کمی از اینها میتونن وارد بازار اولیه یا هنر گالری ها بشن و آرت کیپر اینجا خود گالری دارها هستن. و باز هرچی که بالاتر میایم به نوک هرم میخواییم برسیم، بازار ثانویه باز آرت کیپرهایی وجود دارن که تعداد کمتری را اجازه میدن که بتونن به نوک هرم برسن. یعنی این بازار هنر مکانیزمی داره که ابتدا پایین هرم تعداد خیلی زیادی هنرمند وجود داره، وقتی که به بالا میرسیم تعداد انگشت شمار میشه. اونجا فقط داریم مثلا از چه میدونم سهراب سپهری حرف میزنیم، احسایی حرف میزنیم،
زندرودی پیلاران
حرف میزنیم و میبینیم یه چرخه‌ای که اینها دائم دارن تکرار میشن. چرا؟ چون وظیفه حراج آرت کیپر و اون کارشناسا اینه که آدم جدید اجازه ورود ندن، که اون ارزش حفظ بشه، اونجا اون بحث اقتصادی حفظ بشه. وقتی هر کسی بتونه اونجا کارش ارائه بکنه، قطعاً اون ارزش و خاص بودگی داره از بین میره. پس اون اقتصاد مهمه. حالا ممکنه شما بیایید از یک زاویه بحث بکنید، هر کسی که نتونه، آیا هر کسی نتونه به بازار اولیه هنر وارد بشه، کار هنریش کم ارزش‌تر از کسایی که تونسته؟ نه، میتونیم خیلی در مورد این بحث بکنیم. توی تاریخ هنر هم بوده، خیلی اصلا دیده نشدن. طرف مثلا توی بوشهر، توی سیستان، توی کردستان هیچ وقت دیده نمیشه، اصلا وارد پایتخت نمیشه، فضای بازار اولیه هنر هم نمیتونه بشه و کارش رو نمیتونه به نمایش بگذاره و ما اونو پیدا نمیکنیم، نمیبینیم کار اونو. پس این دلیل نمیشه که ما بگیم که پس هر کسی که وارد این بازار نشد، پس این ارزش هنریش کمتره. از این زاویه هست که من دارم میگم اون کیفیت اثر هنری یک بحث مجزایی هست و اون یک جای دیگه میتونیم در موردش صحبت بکنیم. ولی وقتی داریم در مورد حراج حرف میزنیم، باید بدونیم که داریم در مورد بازار ثانویه یه هنر حرف میزنیم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از آقای مسیحا روی، دوست خوبم، استاد دانشگاه تهران، برای بحث خوبی که داشتن. میذارم ما رو بیشتر با زوایا و دقایق این موضوع، موضوع اقتصاد هنر و حراج‌های هنری آشنا کردن. نقداشون هم در لایه پایین‌تر گفتم، فکر می‌کنم تو نوبت بعد یه ذره دقیق‌تر میتونیم بحثشون رو دنبال بکنیم. من ادامه بحث آقای روی رو پی بگیرم و با شما پیش برم. یه موضوعی رو اشاره کرد راجع به اون هرمی که شکل می‌گیره، آرتیپرایی که از پایین دارن سامان میدن و این مکانیزمی که اجازه در واقع ورود هر کسی رو نمیده، هی وجین میشه تا افراد خاصی به نوک هرم برسن. این صراحتاً توی حتی سایت حراج تهران هم عنوان شده، شما برید وارد سایت بشید خیلی روشن توضیح میده این حراج کی راه افتاده، چیه، چیکار میکنه. اونجا میگه که ما فقط آثار هنرمندان پیشکسوت رو میپذیریم و هنرمندان جوان رو در واقع جای دیگه در خدمتشون هستیم. حالا شما می‌بینیمتون، پس نباشید. بعدم حالا میگه اگه لازم شد مثلا مجموعه داران مثلا استثناء اگه معرفی کنم به همه مجموعه داران و همه گالری دارا روش اتفاق داشتن نکته مهمی بود داره بشه، ولی فعلا بنای ما بر پیشکسوتن. حالا خود پیشکسوتن رو تعریف کنیم، پیشکسوت کیه؟ پیشکسوت در واقع همون اسامی محدودی که شما نام بردید و این چرخه‌ای داره تکرار میشه، یا نه ممکنه یه هنرمند زحمتکش و ریش سفید دیگه یه گوشه‌ای توی شهرستان دوری داره یه کار ارزشمندی انجام میده، چجوری اون میتونه وارده؟ آیا به راحتی میتونه بهت بگه؟
خلای مجلات منتقدین و ریویو نویسان وقتی ما اونا نداریم اون هیچ وقت نمیتونه دیده بشه.
حالا من همین سوال میخوام از استاد بپرسم که خودشون هم دستی توی راه اندازی و اداریم بازارها داشتن و اون هنرمند پیشکسوت با این پیشفرض، با این پیشفرض که در سطح بالایی از کار هنری هم هست، ضمن اینکه بازار شفافیت خودشو داره و از جهاتی خب نکته های اهمیتی، ولی بالاخره چجوری میتونه وارد این بازار بشه و چیکار میتونیم بکنیم که این بازار در عین حالی که داره کمک میکنه به عرصه هنر، بالاخره یک انحصاری هم داره ایجاد میکنه، اساسا این انحصاره گره خورده به اون مسئله اقتصاد، یعنی اصلا اگه بخواد به اون نکته اقتصادی برسه بعد به این انحصارم دست پیدا بکنه. خب این انحصارم یعنی وضعیتی که خیلی خوشایند نباشه، خیلی دموکرات نیست، اجازه ورود در هنرمندی رو نمیده و و و و چجوری میشه دکتر با هم جمع کرد؟ راهی هست برای این موضوع؟ در خدمت
سلام. خیلی ممنون از نکات خوبی که مطرح فرمودید هم شما هم جناب آقای ربیعی. چند تا مطلب یادداشت کردم در میان فرمایشات جناب آقای ربیعی، ما رو ازش گذر میکنم و بعد میپردازم به سخن شما. یک بحث معاصر بودن و مدرن بودن و نگاه در واقع خانش هنر مدرن که در سوالتون مطرح بود، در سوال قبلیتون، همین الان حراج تهران دو تا حراج در سال برگزار میکنه، یکی برای هنر معاصر و دیگری برای هنر مدرن، و اتفاقا در دو حراج هم چهره‌های جدیدی رو معرفی میکنه. یعنی اگر کتابای حراج رو توقف کنید میبینید همش هنرمندان به اصطلاح به قول بازاری هنرمندان داغ نیستن، هنرمندانی هم که هنوز مارکت پیدا نکردن، قرار در حراج تهران کارشون به یک قیمت معمولی، قیمتی که در گالری ها داد و سپرد میشه ارائه بشه و اونجا بازار پیدا کنن و به تدریج در زمره هنرمندان داغ قرار بگیرن. هنرمند داغ در تعبیر اقتصاد هنرمندیه که اثرش ریسک نقدشوندگی نداشته باشه، یعنی به قیمت ثابت رسیده که هر لحظه میتونی اثر رو در واقع ارائه کنی و داد و ستد کنی. بنابراین حراج تهران هم در حوزه هنر معاصر و هم در حوزه هنر مدرن فعالیت کرده و اخیراً در حوزه هنرهای کلاسیک هم ورود پیدا کرده، مثلا کار کمال الملک که نمونه ای از هنر کلاسیکه، یا کار استاد فرشیان، یا در همین حراج آخر کار مرحوم ملوکی بر، یا کار گلر، کارهای کار مرحوم زرین خط، کارهایی که در هنر کلاسیک ورود پیدا کرده.
عذر میخوام، ببخشید. حتی سایت خیلی روشن و شفاف اینو توضیح میده و از این جهت خیلی خوبه، ولی منظورش از هنر کلاسیک ادامه یا در واقع مقدمه، اینجوری بگیم بهتره، مقدمه همون هنر مدرنه، یعنی به قبل از کمال الملک نمیره، در واقع این رو درآمدی و هنر جدید میدونه و در واقع در دایره هنر جدید میدونه.
البته یه نکته هم عرض کنم، اینجا باز یادداشت کرده بودم،
مثلا صنایع دستی، هنرهای سنتی، اینش کدوم راه نجایی نداره تو هنر.
بین معاصر بودن و مدرن بودن هم همیشه اختلاف نظر هست. مثلا من یک مطلبی رو یک روزگاری میخوندم، در روزگاری که حالا خیلی بیشتر مطالعه میکردم، که یکی از نقدهای جدی به موزه هنرهای معاصر تهران معماریش بود، برای اینکه عنوانش موزه هنرهای معاصر تهرانه ولی معماریش معماری معاصری نیست، معماری مدرنیه. در اون مقاله خیلی جدی به این پرداخته بود که اصلا بین معاصر بودن و معاصریت و مدرن بودن چه ویژگی هایی رو داریم. بعضی وقتا همین هم هست در حراج، یعنی مثلا ما یه نگاهی به هنر مدرن داریم بعد می‌بینیم در حراج هنر معاصر ارائه شده و بالعکس. یه خود برگردم عقب‌تر، اگر در روزگاری مثلا نقاشی شغل بود یا خوشنویسی شغل بود، یا مثلا می‌رفتن پیش حجره استاد خوشنویسکاری رو سفارش می‌دادن، طبیعتاً با گذر سال‌ها این شغل‌ها کارکرد اولیه خودش رو از دست داد. شاید مثلا هنرهای سنتی که بهش اشاره میکنید در روزگاری به عنوان یک شغل جدی بوده، کاربری مخاطب محور داشته، ولی به مرور زمان کارکرد خودش رو از دست داده و شاید از همین منظور فرهنگ عامه ازش فاصله گرفته یا به نوعی گفته یک کار تزئینیه و به عنوان یک کار دکوراتیو بهش نگاه کرده. برای اینکه خیلی از بحث دور نشم یه نکته رو یادداشت کرده بودم، چون با مجموعه دارا خیلی نشست و برخاست کردم، شاید پاسخ سوالتون باشه. مجموعه دارا از اونجایی که خانش مختلفی از کارهای مدرن دارن، دوست دارن کارهایی رو بخرن که خودشون بتونن خانشی روش بگذارن، چون طبیعت طبیعت دیگه، مثلا میگه این طبیعته و نمونه های زیادی از این طبیعت رو تو خونه اقوامشون میبینن، یا یک پورتره، اصلا پورتره رو نمونه های مختلفی رو میبینن و هیچ خانش دیگه ای نداره جز اینکه پورتره فلانیه یا طبیعت منظره فلانیه. ولی به هنر معاصر که میرسن، حداقل بخشی از مجموعه داران و خریدارانی که من باهاشون نشست و برخاست داشتم، وقتی کار رو نگاه میکنه بر اساس خانش خودش روایت پردازی و داستان پردازی میکنه. شاید این یکی از ویژگی های به وجد آورنده است برای اینکه رقابت کنه اون اثر رو به دست بیاره. یک نکته خیلی درستی رو جناب آقای ربیعی اشاره کرد در خصوص بازار ثانویه. حالا شاید مثلا بازار سوم یا بازار چهارم باز حراج باشه، ولی مهم اینه که بازار اولیه شکل‌گیری اقتصاد گالری دارها هستن و اگر قرار اتفاقی در اقتصاد هنر بیفته، از جمله راه پیدا کردن به حراج کار گالری
هست.
اما برگردیم به خود گالری ها، ما الان چند صد گالری در کشور داریم، تعداد بسیار زیادی گالری در تهران، هر سال تقریبا 10 یا 15 گالری به مجموع گالری ها اضافه میشه. از هر 10 15 گالری شاید 8 9 گالری تو همون سال اول تعطیل میشه. گالری هایی که به سال دوم میرسن در سال دوم شاید دوام نیارن، اونجا تعطیل بشن، یا به سال سوم. کمتر گالری پیش میاد که سال سوم یا سال چهارم رو رد کنه، و اتفاقا اون گالری ها گالری هایی هستند که میتونن در واقع جریان اقتصادی رو شکل بدن. اما اون گالری ها بعضی هاشون گالری اجاره ای هست، یعنی من میرم سلام علیکم میخوام نمایشگاه بذارم، میگن خیلی خوب کارت دعوت رو چاپ کن، کاراتو بیار آب کن، پول ما هم بده، پول آب و برق هم بده، مهمونات هم دعوت کن بذار. که بخش عمده از گالری هم متاسفانه گالری های اجاره ای هست، طبیعتا اونها جریان سازی نخواهند کرد. کسانی که میرن اونجا دنبال رزومه سازی هم میگن ما یک نمایشگاهی بذاریم تو این گالری، حالا یک رزومه باشه، بعدا بریم توی صندوق هنرمندان بگیم ما نمایشگاه انفرادی هم داشتیم. بعضی از گالری ها گالری های مانیفست محور هم، بیانیه محور هم، میگن ما داریم مثلا روی جریانی کار میکنیم، خیلی هم اقتصاد برامون اهمیت نداره، ما پول اقتصادیمون رو در میاریم. یه نکته حائز اهمیت اینه که گالری از نمایشگاهش پول در نمیاره، از دفترش پول در میاره، یعنی نمایش هست، فروش هم هست، ولی لزوما اون کارها چرخه اقتصادی گالری رو شکل نمیده. اگر مشتری باشه برای کار نپروسه میفروشیم، اما اتفاقی که داره میفته تو دفتر گالریه، خرید و فروشی که فراتر از نمایشگاهی که برگزار میشه یا نه، جاری و ساری، زنگایی که میخوره، مثلا کار آقای فلانی رو داری، من یه کار فلانی رو دارم، مشتری براش داری، یه کار دارم کارشناسی میکنی، یه کار دارم میخوام بفرستم فلان حراج، چقدر میگیری، یه کار دارم میخوام خارج کنم برای نمایشگاه، تو میتونی سازوکارشو چون مجوز داری ببری. یعنی بخش عمده ای از روایت گالری این چیزهایی است که دیده و شنیده نمیشه، ولی جریان اقتصادی گالری به عنوان یک نهاد اقتصادی یا یک بنگاه اقتصادی جریان ساز اونه، در کنارش حالا نمایشگاه و فروشگاه هم میذاره. اما بعضی از گالری ها که علاقه مندن با هنرمندانشون کار کنن، یعنی میگن آقای دکتر وحید زاده من با تو کار میکنم به این دلیل که از کارهای تو خوشم میاد، من با شما کار میکنم به این دلیل که کارات اقتصادیه، من به این دلیل کار میکنم که کارات فرهنگیه، من به این دلیل کار میکنم که کارهات موضوع محور یا مضمون محوره و میخوام تو رو در مارکت اقتصادی تقویت کنم، بنابراین یک قرارداد 5 ساله 6 ساله با من ببین. اتفاقا هنرمندانی که وارد حراج میشن، جوانهایی که در واقع نوظهورند یا ایمرجنت آرتیستن به تعبیری، از طریق همین قراردادها وارد حراج میشن، یعنی جوانهایی هم که نابغگی دارن، نخبگی دارن، برگزیده رویدادهای مختلف بودن، برگزیده دانشگاه بودن، جایزه های خارجی گرفتن، حالا علاقمندن که در حوزه مارکت هنر یا بازار هنر کار کنن و نمایشگاه بذارن، و اون گالری دار چون 5 سال 6 سال این هنرمندو داره، حتما برای بازارش سرمایه گذاری میکنه، چون اگر کار امیر عبدالحسینی که 30 میلیون در گالری میره بره توی حراج چکش بخوره و توی دو دوره سه دوره حراج بشه 500 میلیون 600 میلیون هم به سود هنرمنده هم به سود گالری داری که 5 سال 6 سال با این هنرمند قرارداد داره و میتونه تمام کارهای هنرمند رو به قیمت بالاتری بفروشه. نکته بعدی باز اشاره کردم جناب آقای، بله کیفیت در واقع گاهن فدا میشه، گاهن فدا میشه چون اونجا در واقع خریدار اهمیت داره و کاری که خریدار میپسنده و طبیعتاً خریدار ذهن پرورش یافته‌ای نداره، طبیعتاً خریدار چشم پرورش یافته‌ای نداره. من شاید باور نکنید آقای دکتر عزیز، آقای ربیعی عزیز، یه نفر از این متمولین که علاوه‌من سرمایه‌گذاری هنر بود گفتم شما کار هنری دیدید؟ تقریبا گفت من 5 تا کار احصایی تو خونم دارم، یعنی حتی تلفظ اسم استاد احصایی رو بلد نیست، فقط شنیده که کارهای آقای احصایی در بازار هنر این در واقع اقبال و استقبال رو داره. نکته دیگه که فرمودید در خصوص بدآموزی، بله حراج بدآموزی داره، بالاخره یه کار نقاشی خط آقای احصایی یا آقای افجایی یا آقای صداقت جباری در حراج با قیمت بالا فروخته میشه، تمام هنرمندان کشور و جوانان یا میشن افجایی یا میشن احصایی یا میشن صداقت جباری و نمونه هاش فراوونه. یعنی همین الان توی گالری ها برید، توی فضاها برید، توی نشریات برید، آقای استاد ربیعی در دانشگاه ببینه، فراوون دارن کپی میکنن. چرا؟ این از بدآموزی های حراجه، به دلیل اینکه فکر کردن اگه اونجوری کار کنن میفروشن قیمت میگیره، نمیدونن که نه، قیمت اصلی مال امضا است. یعنی اگر صداقت جباری باشی میتونی هر خودت باشی ایجاد کنی، اگر کاظم شریفا باشی میتونی هر اتفاقی رو ایجاد کنی، اگر امیر عبدالحسینی علاقه من باشی که حالا یه نشمی هم کردی دوست داری جو پول در میاری، طبیعتاً نه این اتفاق نمیفته. نکته واسطه ها رو درست اشاره کردن. به هر حال خدا رحمت کنه، من برای اکسپوی سال 87 یک شورایی گذاشتم که من رو راهبری کنم. آقای استاد ابراهیم حقیقی بود، خدا بیامرزه استاد عبدالمجید حسینی راد بود، آقای پرویز کلانتری بود، خدا رحمتش کنه، آقای حسین خسروجردی هر جا هست خدا سلامت بدارش، و خانم فریال سلحشور. این 5 نفر به عنوان شورای راهبری قرار بود که نمایشگاه فروش آثار هنری اکسپو 87 رو پیش ببرن. اونجا مبنای اکسپو در واقع بر مبنای آرت اکسپو نیویورک بود به لحاظ ساختار. چرا؟ چون سال 83 دوستان بر مبنای همون آرت اکسپو نیویورک رفته بودن، منم که بلد نبودم همون رو تکرار کردم. آقای کلانتری گفتش که من یک روز رفتم آرت اکسپو نیویورک و با رئیس اکسپو نشست و برخاست کردم، خیلی تحویل گرفت منو و با من خوشحالم که شما اومدید. من هم تو دلم خوشحال بودم که الان 3 تا کارمو میدن توی اکسپو. صحبت که گل انداخت و قهوه خوردیم من رو تحویل گرفت، گفتم که من 3 تا کارم دارم، اگه میشه اینا رو بذارم توی اکسپو نیویورک. گفتم من شرمندتونم، برید بگید مدیر هنریتون، حالا یا مدیر بازرگانیتون یا مدیر اقتصادیتون یا به تعبیر امروزی ها مدیر برنامه‌تون. گفتم من پرویز کلانتری رو میشناسم، من از شما کار دارم تو خونه، ولی ما اصلا با هنرمند کار نمی‌کنیم. اون ایجنت، اون کسی که در واقع بازارساز بازارسازه، حالا هر عنوانی بذارید، مدیر هنری، مدیر برنامه، مدیر اقتصادی، مدیر گالری، اون باید بیاد. این تجربه یعنی خاطره جذابی بود. یعنی من اونجا متوجه شدم که این بخش مقبولیه، یعنی هنرمند به تنهایی اصلا توانایی قیمت گذاری کارش رو نداره، توانایی ارائه کارش رو نداره، به دلیل اینکه نمیدونه در چه زمانی، در چه مکانی، با چه قابی، با چه بیانیه‌ای، برای چه مخاطبی، برای چه نوری این رو ارائه کنه. دوست داره کارش دیده بشه. یه دفعه مثلا میبره، فرض کنید یه کار مستر رو در یک گالری میذاره در فرهنگسرای فلان، که اصلا مخاطبش اون جنس مخاطب نیست. کلا گالری های فرهنگسراها که باز میشه یکی از مباحث امروزمون، چه نقشی دارن که گالری هایی هم که فقط رزومه سازی میکنن. بنابراین میبینیم اون آدمه که میشه مدیر برنامه یا مدیر استراتژی یا مدیر هنری، اون آدمه تعیین کننده است. در کنار این کسانی که به عنوان واسطه قرار کار رو دنبال کنن، کسانی که به عنوان منقد قرار کار رو دنبال کنن، من اجازه میخوام باز یه تجربه دیگه بگم. ببخشید من تجربه
عالیه، برای همیشه
مستاقه
هستید در خدمت اینا رو بشید.
میخواستم ببرم یک کاری رو از یک هنرمندی در حراج کریستیز ارائه کنن. از یک سال قبلش دنبال این بودن که آقای ادوارد لوسی اسمیت رو پیدا کنن، براش پول بریزن، کارهای هنرمند رو بهش بدن. و ادوارد دوسی اسمیت توی یکی از نشریه های اون بر راجع به این هنرمند بنویسه. یعنی حتی هنوز قرار نبودسته، مثلا دو سال دیگه میخواد این کار رو ببره توی حراج. نکته ای که جناب آقای ربیعی فرمودن نکته درستی، یعنی اتفاقا هنرمندان، نویسنده ها، سلبریتی های رسانه خیلی تأثیر داره. یه دفعه یه نقدی می نویسن بر کارای امیر عبدالحسینی، نقد منفی، یه نقدی می نویسن نقد مثبت، یه تحلیل می نویسن، ولی در یک جریان به قیمت گذاری یا معروف شدن یا مشهور شدن امیر عبدالحسینی تأثیر میذارن. و طبیعتا منطق حراج منطق شهرت هم هست دیگه، یعنی هنرمندی وارد حراج میشه که طبیعتا یا مشهور شده باشه یا قراره بیاد توی حراج که در حراج مشهور بشه و طبیعتا اون روند اقتصادی رو داشته باشه. بنابراین به سوال شما و نکات جناب آقای ربیعی این تاکید رو اضافه کنم که حتما واسطه هایی غیر از مدیر گالری وجود دارن تا یک اثر هنری در حراج مثل حراج تهران یا حراج های مشابه یا حراج های خارج از کشور ارائه بشه، و برای اینکه این اثر بره سازوکاری رو مشخص میکنن. ممکنه همینجوری هم باشه یه دفعه یه کاری رو تو حراج طور لحظه آخری بدن بره برای اینکه مثلا 89 تا کار حراج بشه 90 تا، ولی واقعیت اینه که از یک سال قبل، دو سال قبل راجع به هنرمندانی که میخوان بفرستن توی حراج کار میکنن، مصاحبه میفرستن، رادیو میفرستن، تلویزیون میفرستن، میگن برو تو اون دو سالانه جایزه رو بده. ممکنه با داورا حتی گفتگوی کنن که آقا این استعداد نخبه است، مثلا کاپ اخلاق حداقل اگه جایزه اول هم نمیدید کاپ اخلاق بهش بدید، یا جایزه پژوهش بدید، یا جایزه نگاه مردمی بگیره. اتفاقات اینجوری که به هر حال در راستای شهرت هنرمند مؤثر. و طبیعتاً کسانی که به عنوان حالا طرفخانه های اون هنرمند، طرفداران اون هنرمند میان روی قیمت گذاری یا روی مارکت تأثیر میذارن، برای اینکه قیمت از قیمت کمینه تبدیل بشه به قیمت بیشینه و شاید هم ارزش افزوده دار. اینو خواستم اصلاح کنم که حراج حتما محل حضور جوانتران هم هست، یعنی لزوماً هنرمندان داغ و هنرمندان پیشکسوت که حالا نام بردیم حضور ندارن. کاتالوگ این چند سال اخیر رو ببینیم، هنرمندان جوان معرفی شدن. ممکنه مجموعه داری کار بفرسته، ممکنه شخصی ارتباطی داشته باشه کار معرفی کنه و بره تو حراج، ولی 70% کار حراج از طریق معرفی گالری هایی میاد که از اون هنرمند کار دارن یا از اون در واقع مجموعه کار دارن و میخوان. حال بعضی وقتا هم هست من از یه مجموعه داری کار دارم، میخوام کارم بفرستم تو اون مجموعه، از یه مجموعه کار دارم بفرستم توی حراج، قیمتشو بیارم بالا که به قیمت بقیه کارا بره بالا. یعنی این فضاها هم هست، لازمه کار اقتصادی. یعنی هر جا اقتصاد و پول مطرح میشه طبیعتا نگاه های اقتصادی برای ارزش سرمایه هم مطرح میشه. بنابراین این واسطه ها و این مدیران هنری و این منقدین و کسانی که در کنار این اثر هنری قرار میگیرن، نه لزوما در کنار هنرمند، نقش دارن برای که یک هنرمند وارد یک گردونه بازار بشه. حالا بازار گالری، اکسپو، آرت فیر، حراج، و حتما همشون مؤثرن برای که هنرمند به هنرمند داغ تبدیل بشه. ببخشید خیلی و پراکنده گویی کردم، هم خواستم به نکات جناب آقای ربیعی اشاره کرده باشم و تأکیدی هم فرمایشات شما رو پاسخ بدم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از استاد عبدالحسین که همین تجربه هاشون هم خیلی تا برای ما قیمتیه و هم بحث شیرین میکنه هم قابل استفاده تر مشخص تر ازشون سپاسگزاریم. معتقدن که نه خیلی انحصار خاصی هم وجود نداره، یه سازوکاری برای ورود هنرمندان جوان هم هست و قرار اینها با یه فرندی معرفی بشن که حالا بنا به یه قاعده ولی راه پیدا کنن به سمت رأس هرم. من باز دوباره از بحثه قبلی آقای ربیعی وام بگیرم و گفتگو رو با ایشون ادامه بدم. آقای ربیعی به جای خالی منتقدین نویسندگان، ریویو نویسان و کسانی اشاره کردن، اهالی رسانی اشاره کردن که میتونن بین مخاطب و اثر هنری هنرمند مشهوری واسطه ای باشن. آقای عبدالحسین هم روی همین موضوع صحه گذاشتن و اینو خلأ جریان هنری، جریان های هنری در ایران دونستن. و حالا من از کسی که خودش معلمه، درس میده هنر و شرکت میکنه تو نشست خودش که از همین منتقدینه، میخوام بذاره برو کمک بکنم. از همین در خلایی که وجود داره سوالاتی مطرح میشه که چجوری مثلا فلان اثر از فلان هنرمند با این رقم ها داره معامله میشه و خرید فروش میشه و تو این سوالا خیلی این سوالا مطرح بوده. کاری که من هر چی بهش نگاه میکنم نمیفهمم داره چه اتفاقی توش میفته. چهار تا خط دیگه، یه رنگوی خود پاشیدی، یه چهار تا خط هم از اون ور کشیدی، یا چهار تا تیکه رو بریدی و چسبوندی به هم، و یه دفعه عددی که من در واقع صفرش نمیتونم بخونم. البته بازارها فرق داره ها، برای اون مخاطبی که من دارم باهاش حرف میزنم که چرا فلان کار از خانم منیره مثلا فرمایان توی حراج قبلی با این عدد معامله شد، هرچی هم نگاه میکنیم تصویرشو نمیفهمیم که مثلا چه تفاوتی با کار مثلا که اعضای خانواده‌مون داره که میتونم توی هم دفتر نقاشی. دارم از منظر اون مخاطب پرواز میکنم دیگه، و کسی هم توضیح نمیده و این سوالات توی ذهن مخاطب هست. و اتفاقا حراج‌ها ضمن خدماتی که داشتن و کمک کردن به بازار هنر، این فضا رو هم دامن زدن. حالا شاید خواسته یا ناخواسته کسایی که درگیر این حراج‌ها بودن، چون ببینید یه منتقدی که میتونی برام توضیح بدی، یعنی این سوال واقعی وجود داره، حالا چه غلط چه درست، این سوال هست توی ذهن خیلی از مخاطبی، نمیفهمن سازوکار این قیمت گذاری رو و این عدد چند میلیاردی رو راجع به کارهایی که فکر میکنن خب خیلی ساده ترش رو میشه از جاهای دیگه تهیه کرد، نمیفهمن این عدد رو. اون کارشناسی که میگه جاشون هم خالی اتفاقا، و اگه اونا بودن شاید وضعیت بهتری داشت بازار هنر ما، برای ما توضیح بدید که این اتفاقاتی که افتاد سال اخیر چه معنایی داره، چه توضیح داره.
ببینید یه مسئله مهمی که وجود داره، جناب عبدالحسینی هم اشاره کردن، گفتن که خود اثر و حالا اون کاری که انجام شده خیلی وقتا اهمیت نداره، اون امضا هست که اهمیت پیدا میکنه. اینکه این اثر مثلا مال جف کونز هست، به واسطه امضای جف کونز هست که این اثر چند میلیون دلار فروخته میشه و اهمیت پیدا میکنه در جهان هنر. من یک موضوعی که خیلی مهم هست و خیلی وقتا شایبه پیش میاد در موردش این هست که کلن عرصه هنرهای تجسمی و نقاشی، فاین آرت، یک عرصه خاص و نخبگانی هست،
طبقه الیت اجتماع،
برای الیت جامعه هست. ما خیلی از جنبش های هنری که داریم در عرصه هنرهای معاصر و هنرمندای بزرگی که در هنر معاصر با اونها روبرو هستیم، اینا کسایی هستن که واقعا برای بخش الیت جامعه هستن و استیتمنت هایی که در مورد کارهاشون نوشته میشه و جایگاهی که دارن جایگاه خاصی هست، و ما خیلی نمیتونیم بحث فاین آرت را وارد عرصه عمومی و کف جامعه و مردمی بکنیم. یعنی ما یک فضای دو آرت داریم اصطلاحاً، یعنی فضای کاربردی، صنایع دستی، هنرهای دستی، که اون فضایی هست که شاید به درد زندگی، به درد مردم میخوره. اساساً هنر فاین آرت قرار نیست به دردی بخورد، و خیلی وقتا در متون فلسفی ما میبینیم که چیزی که به درد بخوره اساساً هنر نیست. خب پس این زاویه نگاهی که داریم مهمه، یعنی مثل این میمونه که ما یک بحث خیلی تخصصی داریم در مورد یک جایگاه تخصصی در مورد هنر حرف میزنیم و مدام هی بگیم خب حالا این به چه درد اون راننده تاکسی میخوره، اینا رو به چه درد اون مثلا چه میدونم بقال میخوره، این چیزا. نه، اصلا این یک عرصه خاص هست در هنر، هنر آوانگارد و هنر تجسمی خیلی متفاوته با سینما، خیلی متفاوته با هنرهای دیگه. یعنی سینما شاید بحثش انترتینمنت، سرگرمیه برای عموم مردمه، ولی وقتی داریم از فاین آرت حرف میزنیم اساسا در مورد انترتینمنت حرف نمیزنیم، و این خیلی مهمه که زاویه ما درست باشه نسبت به وضعیتی که داریم در مورد اون حرف میزنیم، و بدونیم که داریم در مورد هنرهای زیبا با یک ابعاد و شکل شمایل این شکلی داریم صحبت میکنیم. به نظر من حالا اون بحثی که شما دارید و زاویه دیدی که دارید و اینکه خب حالا این حراج چه شکلی داره این قیمت ها ساخته میشه و چه شکلی قیمت ها افزایش پیدا میکنه، من یک پیشفرضی باز اینجا مطرح بکنم و بعد حالا ادامه بدم. اینکه قیمت هایی که واقعا در حراج تهران یا بحث فروش آثار هنری، چرخه اقتصادیه هنرهای تجسمی در ایران داره اتفاق میفته، بسیار ناچیزه. یعنی کل حراج تهران مثلا یه حراج داره برگزار میشه 150 میلیارد 200 میلیارد داره فروش میره، فروش آثار داره، یک واحد آپارتمان توی فرشته و فرمانی هست که دائم داره خرید فروش میشه. اصلا خیلی عدد ناچیزی هست، یعنی ما خیلی فاصله داریم با بازارهای بزرگ جهانی و فروش آثاری که در دنیا داره اتفاق میفته. یعنی کل عرصه هنرهای تجسمی در ایران به نظر من یک عرصه محجوری هست. یعنی خیلی وقتا این همه هیاهو نمیدونم وای مثلا این هنرمند چند میلیارد کارشو فروخته، نمیدونم چی کار کرده، ما خیلی وقتا کل یک اکوسیستم هنرهای تجسمیمون میبینیم به اندازه چند تا فیلم سینمایی که خیلی هم داغونه و تو همین جشنواره فجر هم داره پخش میشه پولش نیست. یعنی ما یک فاصله عجیب غریب این شکلی داریم. یعنی ما میگم خیلی وقتا بحثای ما غیر منطقی میشه.
اجازه مجذری باتون یکی بدو کنم. ببین چون وقتی از اثر سینمایی حرف میزنی، ضمن اینکه متوجه تفاوت اینترتینمنت و فاین آرت هستم و میدونم بازار سرگرمی با بازار آرت چه تفاوتی داره، درسته؟ ضمن اینکه درسته. ولی وقتی میاد یه اثر سینمایی حرف میزنیم، از یک مجموعه ای از عوامل، فیلمبردار، نمیدونم پشت صحنه، کارگردان، نمیدونم بازار، مخاطبی که میاد اون فیلمو میبینه، تو سینما براش بلیت میده. اما شما مثلا اینو مقایسه میکنید،
سینمایی که داره هزینه میشه و دولت داره روی ما سرمایه‌گذاری میکنه، پولشون برگشت پیدا نمیکنه، روی پول بلیت حساب نمیکنن، پیشخور کردن پول اون فیلم،
بخشش بر نمیگرده. به راستی
پول اون فیلمم هیچ وقت توی جیب عوامل نمیره. سلبریتی هایی هستن اونجا که برای یک پروژه سینمایی ممکنه همون بازیگر و سلبریتی هایی که هستن چند ده میلیارد پول بگیرن. یعنی ما با یک فضای این شکلی، یعنی من فقط خواستم یک قیاسی بکنم و اینجا دفاع بکنم از عرصه تجسمی که حالا من کاری ندارم به جریان خاص یا چیز خاص، من کل این اکوسیستم میگم اکوسیستم ضعیفی هست و اینقدر حمله به این اکوسیستم داره میشه از جانب خیلی از رسانه ها و اینا، میخوام بگم اصلا چیز خاصی نیست، اصلا چرخه مالی خاصی نداره، یک واحد آپارتمان بالای شهر.
من بازم میخوام باشم یکی پیدا کنم از اون بحث خوبیه، دور نشیم بمونیم، و چون سوالات زیادی تو ذهن مخاطبین بوده این سالها راجبش حرف زدن. ببینید شما میگید که از طرفی میگید که این بازار، کل این اکوسیستم در قیاس با بازارهای مشابه دیگه، چه داخلی بازار پتروشیمی، بازار مسکن، بازار چی حتی سینما، محجوره در قیاس با بازارهای جهانی دیگه هم، مثلا نمیدونم حراج ساتبیز و حراج مثلا تیریسکی و چیزهای دیگه هم خیلی مثلا چیز خاصی نیست و کل رقمش کلش چند. خب اینو طرح میکنید، با تو موافقم، ولی میخوام بگم بالاخره این سوال فی نفسه وجود داره یا نه. خب یعنی در قیاس بله، ولی آیا ما توقع و انتظاریم که برسیم به حراج مثلا یه نمونه های مشابه خارجی بعد اون موقع بشینیم نقد بکنیم؟ فرایند که همونه آیه مسیحا ربیعی. دوست عزیزم ببینید، تو خود حراج داره اتفاقاتی میفته که شما نسبتش رو مقایسه میکنی میگی واقعا چیز خاصی نیست، اما تو خود حراج اتفاقاتی میفته، فرایند داغ کردن یه هنرمند، چجوری سرمایه‌گذاری بکنیم، یه ترفندهایی وجود داره که خیلی ترفندهای، حالا میگی سالم، از یه منظر سالم، از یه منظر شما میخواید بگی که اقتضاء بازاره، خب ولی توی روابط عادی رخ نمیده. یعنی یه زدابندهایی، یه پشت صحنه هایی، نمیدونم مثلا سرمایه‌گذاری کاملا هوشمندانه و طولانی مدت و حسابگرانه روی چند تا چهره برجسته کردن و برند کردن این چهره ها، مثلا این نمونه خارجی شست ببرم، مثلا نمونه خارجی شست ببرم، کاری کرده بود آقای بنگسی که اصلا هنرمند خیابانی، اصلا هنرمند فاین آرت دیدن به اون معنا. خب ولی یه جایی به بعد به خاطر شهرت آثارش رسیده بود توی صدر فروش حراج ها و اون مثلا اثر دختری با بادکنکش با یه قیمت نجومی داشت معامله میشد که حالا خودش با یه ترفندی معلوم هم نشد آخر پشت صحنه چیه و هنوز ابهاماتی وجود داره. ولی حین حراج و حین چکش خوردن این اثر رو شروع کرد منهدم کردن و حالا قصه انهدامش هم تا نصف پیش رفت. خب یعنی اثر نصف منهدم شد و بعد فقط به خاطر این اتفاق داره دوربین ها افتاد و بر شهرت اون اثر افزود، یعنی ما توی یک بازار دیوانه یه شهرت پرستی داریم الان زندگی میکنیم که شما میگید همه چی روی فروش کار میکنه و کیفیت اولویت بعدیه. خب فقط به خاطر اینکه ترند شد این فیلمه و همه جهان دیدن و باعث شهرت بیشتر اون اثر شد، این اثر نصف منهدم شده تبدیل به یک اثر جدید دیگه شد، اسم جدید روش گذاشتن و دوباره قیمت گذاری جدید کردن و چند برابر قیمت قبلی فروختنش. خب یعنی یه بازی هایی مثلا داره وجود داره که شما میگم این دیگه ربطی انگار به هنر نداره.
بالاتر میگم مثلا سالیان پیش وقتی که مارسل پوشان اون اثر معروف یه دونه توالت
چشمه
میبره وسط یک تماشا میذاره، آیا و همون توالتی که توی خونه همه وجود داره آیا این ارزش هنری داره؟
خب اینا سوالاتی که توی هنر مدرن مطرح میشه،
در هنر معاصر.
ولی بخوره بازار حرف بزنه.
بحث اینه که خیلی وقتا، یعنی وقتی که ما این بازار را نمیشناسیم، وقتی اختزاعات هنر معاصر را نمیشناسیم، پدیده هایی که در روز داره اتفاق میفته در مورد اینها خیلی وقتا اطلاعی نداریم، باعث میشه که نفهمیم این مکانیزم چه شکلی داره کار میکنه. یعنی خیلی وقتا در جهان معاصر خود اثر اهمیت کمتری پیدا کرده، استیتمنت ها هستن، نظریه ها هستن که اهمیت بیشتری دارن و اونا دارن ساپورت میکنن.
اینا کاملا درست، من با اینا موافقم. خب من دارم راجع به اتفاقات پشت پرده بازار حرف میزنم.
خیلی وقتا بله توی بازار داریم از یک بازار حرف میزنیم، توی هرش خیلی وقتا بازارگرمی میکنن.
بله
یعنی این خیلی در من. همه حراج های دنیا و حتی حراج های ایران هم وجود داره.
وجود داره، ما سهمی میذاریم برش تاییدش میکنیم.
نه اصلا من در جایگاه نیستم الان بخوام تایید بکنم یا رد بکنم، دارم میگم این اتفاق میفته، وجود داره. یعنی چی؟ یعنی این که یک مجموعه دار ممکنه چند تا کار داشته باشه از خودش توی اون حراج وارد بکنه و بعد چند نفر باز از دوستان خودش، یعنی خودش اون اثر با قیمت بالایی رکورد بزنه بخره تا یک قیمتی ایجاد بکنه برای اون اثر و بعدم بتونه در دوره‌های بعد حالا با قیمت‌های بیشتر کارهای اون هنرمند رو بفروشه. یعنی به این میگم بازارگرمی در اصل. خب حالا شما بحثتون چیه؟ میگه این کار اخلاقی هست؟
به یه معنی بله.
آیا این کار درست هست یا نیست؟ ببین ما وقتی در مورد اخلاق داریم حرف می‌زنیم، در مورد این صرف می‌زنیم، اون یک جایگاه و دیسیپلین دیگه هست که ما می‌تونیم خیلی از پدیده‌ها اصلا می‌تونیم خود این مکانیزم حراج، یعنی اینکه آثار هنری یا بیاری و یه نفر وایسه اونجا چکش بزنه، می‌تونیم زیر سوال ببریم. مثلا بگیم خود این مکانیزم چی هست؟ چرا باید مثلا این شکلی قیمت گذاری بشه؟ چرا این اتفاق بیفته؟ چرا مثلا بازارگرمی میشه؟ این اون جایگاه بحثای اخلاقی، بحث درست بودن و اینا، اونا یک جایگاه مشخصی داره که خیلی نظریه پردازان منتقدین هستن که اصل این ماجرا رو دارن نقد میکنن و روبروی این جریان میستن. اون چیزی که فکر میکنم حالا به حراج ها معمولا ضربه میزنه و ما هم از اون ضربه خوردیم توی یک سالیانی، یعنی سوال اساسی میتونه این باشه که چرا ما از حراج کریستیز کنار گذاشته شدیم. خب شما میتونید روی نقطه نقد بیسید، یعنی جایی که ما قیمت گذاری کاذب داریم میکنیم توی حراج. یعنی وقتی یک حراج افول میکنه، وقتی یک لوپ معیوب ایجاد میشه توی یک حراج، وقتی آثار دائم دست به دست داره میشه توسط یک عده محدود، یعنی فکر میکنیم که داره اتفاق بزرگ ایجاد میشه ولی میبینی این چرخه گسترش پیدا نمیکنه، اثر نمیذاره. خب چرا؟ چون قیمت گذاری کاذب داره ایجاد میشه. چرا؟ چون آثار فیک داره ساخته میشه. یعنی وقتی که شما خبرگزاری های مختلف هم بخونید، اصلا فکر کنم همون سالهای 80 حالا آقای عبدالحسینی بهتر میدونم، فکر کنم همون سالهای چه سالی بود که دیگه کریستیز ما نتونستیم بریم، یعنی به دلیل همون آثاری که اعلام شد فیک هستن از کار محسس پیلارام
کپی
هست و آثاری که کپی کردن و فیک بود و رفته در حراج کریستیز و اونجا حراج کریستیز دیگه اعتبار برای هنر ایران قائل نیست. یعنی خریدارهای بین المللی اعتماد نمی کنن به ما که این آثار اصل باشه و حتی قیمت گذاری های کاذبی که ما داریم ایجاد میکنیم. بله درسته ما داریم میگیم این یک بازار هست، مکانیزم خودشا داره، ولی قواعد اقتصادی خودش هم داره. یعنی جایی ما فرصت سوزی میکنیم برای هنر ایران و فرصت ها از دست میره و ما دیگه از اون بازارهای جهانی نمیتونیم بهره داشته باشیم به دلیل کپی هایی که داره انجام میشه، آثار فیکی که به اسم مؤسس و سهراب سپهری، یه دوستی میگه مثلا سهراب سپهری همینطور از درختاش دارن قلمه میزنه و تعداد بیشماری که اصلا صدای چه میدونم خواهرش همه دیگه در اومده دیگه، بابا چه خبره، مثلا چند تا کار سهراب وجود داره تنه دارن و هی هر دفعه مثلا باز یه کار جدید از سهراب سپهری، باز یه کار جدید از سهراب سپهری. یعنی این آثار فیک هست که به هنر معاصر ایران داره ضربه میزنه و من اگه دارم از جایگاه منتقدین حرف میزنم، یعنی این که از این بحثای کوچه بازاری و سیاسی و ایدئولوژی فاصله بگیریم و بیایم یکم تخصصی تر بیسیم یه جاهایی در مورد هنر بحث بکنیم. یعنی مسئله ما با هنر معاصر چی هست؟ یعنی چرا ما به یک وضعیتی باید برسیم که این سوال جدیه؟ یعنی این که چرا ما دیگه نمیتونیم تو حرچهای بین المللی حضور داشته باشیم؟ چرا اونا دیگه جایگاهی برای هنر ما قائل نیستن و ما را راه نمیدن به این حراج ها؟ خب یعنی اینا سوال هایی هست که به نظرم باید بهش پاسخ بدیم و اینه که من میگم این بازار کوچیکی که توی ایران وجود داره و واقعا بازار کوچیکی هست و اصلا عددی نیست، ما هی اومدیم داریم خودمون رو با این سرگرم میکنیم و
سوالات مهمتر رو نادیده،
سوالهای مهمتر رو داریم نادیده میگیریم. یعنی بحثای جدی که توی قیمتگذاری های کاذب وجود داره، بحثای جدی که توی آثار فیک وجود داره و ما از این نقطه ضربه خوردیم توی سال فکر میکنم 94 بود دیگه.
چندی دوره من یه پاس خوب به من بدی الان؟
آره
در خدمتون، منم شنونده.
بخش بسیار جذابی داریم در هنرهای سنتی که اصلا چرا هنرهای سنتی در مارکت وجود پیدا غروب پیدا نمی‌کنه. بخش جدیش همین در واقع نقل و جعل در آثار خوشنویسی. آقای دکتر ویلیچ‌خانی یک کتابی دارن در آمدی بر خوشنویسی که اصلا یک فصلش نقل و جعل در خوشنویسیه، چون نقل در خوشنویسی امر درستی قلمداد میشه، یا ما نقل کردیم از میر اماد یا نظیر نویسی کردیم از میر اماد. جایی که میگن ما نقل کردیم یا نظیر نویسی کردیم درست قلمداد میشه، اما جایی که می‌نویسیم یعنی وزیرش بنویسی میر اماد، اینجا دیگه جعل و سرقت و کپی. که بزرگترین جائلان این حوزه هم در حوزه خوشنویسی داریم، همین معاصر هم داریم. من نمایش هایی که برگزار کردم سال 87 استادان بزرگ نصفری در موزه هنرهای معاصر تهران، مجموعه دار کارش رو میداد، میگو مثلا کار درویش عبدالمجید، کار سید گلستانه، کار میرزا غلام رضا، کار میر اماد، کار میر علی. شورای کارشناسی میگوید نه نزنید، بزنید منصوب به میر علی یا منصوب به کاران. همین منصوب بودن یه دفعه رقم کار رو خیلی میبود کاران. شاید یکی از دلایلی که حراج وارد هنرهای سنتی یا هنرهای ایرانی نشد همین بحثه. حتی یکی از مشکلاتی که خانم کاظمی در حراج باران داره توی آثار قدما همین بخشه که حالا چجوری کارشناسی کنیم. ضمن این که استادان سرآمدی هم حضور دارن که یا شناخت ندارن و در بین اینها استادانی هم هستن که ممکنه با یک رقم خوب تاییدم بکنن. من در بعضی از موزه های تهران کارهایی رو میبینم که کارهای شاخصیه، بعد میگم آقا این اصله، میگن نه. میگم پس چرا گذاشتیم؟ فلانی اون سال اومده تایید کرده دیگه، ما هم ثبت اعمالش کردیم و کاری نکردیم. یعنی بحث جعل و بحث نقد در هنر بحث بسیار مهمیه که الان یکی از نکات همین، آقا شناسنامه داره، سرتیفیکیت داره. شاید یکی از دلایل خرید از حراج تهران همینه، یعنی میگه آقا که من از حراج تهران خریدم دیگه، اعتبار داره، قیمت سرتیفیکیت رو دادم، قیمت حراج رو دادم. و جالب اینجاست کاری که میگه تو حراج تهران تو دوره بعدی حراج هم میاد باز همون سرتیفیکیت بهش افزوده میشه، یا کاری که میره تو حراج تهران همون گالری میگه من از هنرمند از آقای ربیعی کار دارم، شناسنامه میدم 100 میلیون، این کار رو دارم عین همون 120 میلیون، میگن چرا این تو حراج بوده. یعنی یه دفعه ببینید خود کار اون هنرمندم که همون گالری دار ارائه میکنه یه بار صرفا رفته حراج اومده ارزش افزوده قابل توجهی پیدا میکنه. اشاره کردید به منیر. منیر فرمان به نظر من میتونه یه هنرمند نمونه‌ای باشه که بشه روش بررسی کرد. هنرمندی که مورد تایید در واقع دربار بود، کار کرده بود، بهش سفارش دادن در فرهنگسرای میناوران اون آینه کاری رو انجام داد. هنرمندی که معاصر سازی کرد سنت هامون رو، یعنی آینه کاری که توی امامزاده ها میدیدیم گرفت و اومد با یک شکل جدی و با یک شکل مدرن یا معاصر ارائه کرد. مردم آشنا بود، ای آینه کاری، ای اینو امام رضا، ای حرم حضرت معصومه، و بعد میدونن با یه شکل و شمایل متفاوت ارائه شده. گروه دیگه از جامعه یه دفعه یه چیز دیگه ای میدیدن متفاوت با یک ذهنیت دیگه. خب این تاثیرگذاری هنرمنده. وقتی از نگاه نوآورانه حرف میزنیم به نظر من نگاه نوآورانه است. نکته بعد در خصوص مدیر همین نویسنده ها بودن، همین چیزی که آقای ربیعی اشاره کرد، در موردش نوشتن، باهاش مصاحبه کردن، براش نمایشگاه گذاشتن، مانیفست ایجاد کردن، بیانیه دادن برای کارهای آینده. نکته بعدی در کارهای منیر وارد حراج میشه، قیمت میگیره. نکته بعد در کارهای منیر 4-5 سال اخیر توی حراج کارهای آینه‌ای میبینیم. خیلی از هنرمندانی که اصلا نمیدونستن آینه چیه شروع کردن به این که حالا فرمای آینه‌ای اضافه میکنن. نکته بعد در منیر اینه که یه دفعه نمایشگاه تو نیاوران 5-6 ماه پیش میبینیم که کارگاه معماری با یه مجموعه دیگه گذاشت، همه اومدنش سراغ آینه. به هر حال نمیتونی بگی تأثیر نداشته. تأثیر حراج بوده، تأثیر منیر بوده، تأثیر نقدها بوده، تأثیر سنتها بوده. در امارات که رفتیم در دبی چند تا گالری رو رفتیم، یه گالری بود کار ایرانی خیلی داشت از جمله کار آقای احسایی دیگه، و گفتیم که از هنرمندان ایرانی دیگه، گفت نه هنرمندان ایرانی ندارم ولی از یه هنرمند آمریکایی یه کار خیلی خوب دارم، خیلی شبیه ایرانی ها کار کرده. رفتیم پشت دیدم کار منیر، چون این هنرمند ایرانیه، گفتن آمریکاییه. حتی مثلا بحث جهانی شدن در هنر رو یه جا مطرح کردم که آقا ما هنرمند جهانی کدوم بود؟ منیر هنرمند جهانی، در همه جا تکنیکش، سبکش، اسمش و این جهانی شدن هنر و جهانی شدن هنرمند در حوزه اقتصادم قابل توجه. من این پاس رو گرفتم از آقای ربیعی عزیز که همیشون نفسی تازه کنه، هم بگم واقعا یکی از نکاتی که در بازار هنر چالش داریم و خریدار اطمینان نمی‌کنه بحث جعل، و یکی از پوانایی که حراج تهران داره ازش استفاده میکنه همینه که من شورای کارشناسی دارم، کارشناس رسمی دادگستری دارم، تضمین میدم و بعد از فروش اگر بشه تبعات قانونیش رو میپذیرم. کما اینکه در یک حراجی هم، حراج کریستی، وقتی یه کار جعل فروخته شده بود تبعات قانونیش رو که گردن گرفت، هیچی، جریمه به دولت که داد، هیچی. یعنی میبینی چند ده برابر اون اثر کریستی متضرر شد برای یک کار جعل. و طبیعی که این بحث جعل هم میتونه اون سوال اول شما، چرا مدرن و معاصر و چرا کمتر هنرهای سنتی رو، به نوعی یک پاسخی بهش بده، همین نگاه رو داشته باشه که مهمتر از چارچوب حراج عواملی است که در چارچوب حراج و در کنار حراج میتونن مؤثر وارد بشن برای اینکه قیمت یک اثر رو بالا ببرن. چند ده میلیاردی که شما اشاره کردید، بله ممکنه یک کار امیر عبدالحسینی باشه، هنرمندی باشه که یک جریان میخواد حمایتش کنه، یک گروه متمولی میخواد حمایتش کنه و میاد توی حراج حمایت رو انجام میده. حراج هم مخالفتی نمیکنه، چون همونطوری که اشاره کردن منطق حراج منطق اقتصادیه و یه بنگاه اقتصادیه. هر اثری هر چقدر بیشتر فروخته شه به سود حراج خواهد بود. ببخشید من صحبت شما رو قطع کردم.
من اجازه است یه سوال میخواستم از شما بپرسم، یه زمانمونم رو به پایان ساعت 4:30 فکر کنم یه بخش کوتاهی از صحبت‌های شما رو بتونیم بشنویم و مسیح های عزیز رو. من این سوال از شما بپرسم، ادامه بحثتون نکته‌ای دارید بفرمایید، بعد برمیگردم صحبت پایانی مسیح ها رو میشنوم. یه سوالی که مطرح میشه، بالاخره این بازار یه سبقه‌ای داره، یه ریشه‌ای در، گفتیم با هم گفتگو کردیم، مسیح خیلی توضیح خوبی داد، در هنر مدرن داره، نمونه‌های خارجیش چی میگه، ما چقدر تونستیم بازسازی بکنیم اون رو، چه فاصله‌ای داریم با اون هنرهای جهانی، ولی بالاخره ما در ادامه جریان هنر مدرنیم و مسیرمون هم به همون سمت. از سمت دیگه‌ای بالاخره ایران یه هویت مستقلی داره، برای خودش در عرصه جهانی ادعاهایی رو مطرح کرده، تو برخی از حوزه‌ها موفق‌تر بوده، تو بعضی از حوزه‌ها نتونسته خیلی اون ادعا رو پیش ببره. هنر یکی از چالش برانگیزترین عرصه‌ها همیشه بوده و اینکه ما چقدر بتونیم هنر خودمون رو، هنری با هویت خودمون، با اقتضائات و شرایط خاص خودمون رو عرضه بکنیم و به هنر خودمون برسیم. حالا میخوام همین سوال راجع به بازار بپرسم. آیا ما راجع به بازار خودمون هم میتونیم بپرسیم؟ میتونیم سوال بکنیم که آیا ما قرار بوده یه هنر مکتبی داشته باشیم، قرار بوده یه هنر مردمی داشته باشیم، در نقد نسبتی که هنر مدرن با مخاطب داره و بالا همون طبقه الیت از جامعه روی گردن به یه معنای هنر مدرن و در واقع به یه نخبگی، به یه کاخ آجی رسیده، ما مدعی هنر مردمی، پیوند با توده ها، نمیدونم گفتگو با عامه مردم، چون که در عرصه های دیگه، در عرصه هنر هم قرار بوده همین اتفاق بیفته، یه جاهایی موفق بودیم، یه جایی هم نه، در واقع با سعی کردیم وارد همون مناسبات سازوکار بشیم. ما توی بازار ما میتونستیم به بازار مختص به خودمون برسیم، بازاری که خیلی سخته ها، یعنی حتی فکر کردن هم به سخته، چه برسه به طراحی و اجراش. میدونم یکی در واقع بهترین عرصه ها و صعب ترین راه های ناپیموده است. آیا ما میتونستیم یه بازاری داشته باشیم که هم از هنرمندمون پشتیبانی بکنه؟ بخش زیادی از هنرمندان متحد ما الان پیشکسوت هم شدن، الان واسه خودشون به جایگاهی رسیدن، ولی ناراضی هم از موقعیتی که دارن، حمایت نشدن، به اون در واقع به رقبای خودشون نگاه میکنن، به هنرمندانی هم اندازه خودشون در یک موقعیت دیگه نگاه میکنن و میبینن که شاید خیلی شرط برابری نداشته باشن. ما میتونستیم از هنرمند خودمون به درستی پشتیبانی کنیم و اونا اندازه قدر و جایگاهی که داره مورد حمایت قرار بدیم و از طرفی بتونیم نسبتمون رو با عامه مردم، با مخاطب عام هم این پیوند رو برقرار نگه داریم. هنر در این حالی که یک شرط خاصی داره، ولی بتونه به گفتگو با عامه مردم در واقع بپردازه و وارد این مناسباتی که بالاخره اماگرهای راجبش وجود داره، این بازاری که اقتضائات خاص بازار رو داره، ترفندهایی داره، تکنیکایی داره، بعضی وقت یه نفر باید یه جوری بکشی بالا، بعضی وقت باید با یه جور دیگه تعامل کنی. آیا ما میتونستیم به بازاری برسیم که این اقتصاد هم نداشته باشه و الان داریم انگار بعد از چند دهه انگار با یه در واقع بازنگری داریم خودمون رو دوباره وارد عرصه میکنیم که زمانی خواستیم فاصله بگیریم، اما الان داریم خودمون رو وارد همون بازار میکنیم. امکانش بود یا اصلا نه از اول اشتباه بودیم؟
خیلی سوال خوبیه، سعی میکنم کمتر از سه ساعت جنبندی کنم. این وقتی از بازار صحبت میکنیم، طبیعتا مواردی که در حوزه بازارسازی و بازارپردازی شکل میگیره نباید غافل بشید. در واقع بازارسازی و بازارپردازیه که بازار رو شکل میده، که حالا گزیده ای از این بازارسازی ها و بازارپردازی ها در حد تیتر و نمونه و مثال بهش اشاره شد.
من حساب بزنم، ما تو بازار است، تو بازار من یادم افتاد، تو بازار سنتی خودمون چه میدونم مثلا حاج اکبری ها و حاج حسن هایی داشتیم که نون حلال میبردن و یه برنج رو هم بسن جا به جا نمی کردن، اما واسه خودشون متمول بودن و مثلا یه حسینیه رو، یه مثلا یه دهه رو مثلا پشتیبانی میکرده، ولی یه برنج رو هم مثلا توی اون برنج فروشی خودش جا. آیا ما میتونیم تو بازار هنر این حاج اکبر و حاج حسن رو داشته باشیم؟
چه بسا داشته باشیم، چه بسا حاج اکبر و حاج حسن در بازار هنر فراوان باشه. اتفاقا همین جریان بازار به این حاج حسن ها و حاج اکبر ها نیاز داره. بعضی وقتا حضور دارن، ولی چون حاج اکبر و حاج حسن هم نیومدن تو فضاهای دیگه، نمیبینیمشون. دارن کار خودشون انجام میدن، خط خودشون رو مینویسن، سفارش میگیرن، کتیبه ای مینویسن و از همین راه دارن امرار معاش میکنن. هنرمند خوشنویسی وجود داره، همین امروز دیدمش در همینجا داوری داشت، دستشو، پاشو، گردنشو سر کتیبه نویسی گذاشته. هنرمنده و الحمدلله از این راه هم امرار معاش کرده، پول گرفته، سفارش گرفته، کار کرده، قیمت هم نداده، این گفته آقا هر چقدر که شما صلاح می‌دونید. هزنگ دادن آقا قیمت کار فلانی چقدر، ما یه کاری ازش گرفتیم یه هدیه‌ای بهشون بدیم. یعنی بازار هنر به ویژه در ژانر هنرهای سنتی ما پر حاج حسن و حاج اکبری که دارن سلامت کار میکنن و از راه هنر امرار معاش میکنن. اتفاقا شغلشون هم هنرمندیه، یک حرفه تمام وقت دارن به نام هنرمندی، اینها وجود دارن. ولی از آنجایی که اون اتفاقات بازارپردازی و بازارپردازی گردشون شکل نگرفته، یعنی منقدی نبوده، گالری نبوده، بوغی نبوده، شیپوری نبوده، دیده نشدن و دارن در واقع کار خودشون رو میکنن، کارشون تو موزه ها هست، موزه ها ازشون کار میکردن، مراکز معتبر ازشون کار کردن. نکته دیگه که وجود داره همون بوق و کرناها چه بسا بود، اینها هم تأثیر گذاشته. ما یه روزگاری میرفتیم سراغ یه استاد خوشنویس، میگفتیم که استاد یه کار برای ما بنویس، میگفت برو مثلا فلان روز بیا مینویسم، یه حدیثی برای ما بنویس، یه شعری از حافظ بنویس. الان استاد خوشنویس وقت نداره. الان استاد خوشنویس میری میگه آقا همه کارامو فلان گالری یا فلان مجموعه دار اومده خریده. پریشب یه گالری رفتم دعوت شده بودم برای نمایشگاه، گفتم که اینها کار استاد فلانی برای فروشم هم خوب نرد، همه رو خریدم برای نمایش فقط. یعنی فقط میخوام بگم من آخرین کارهای 1400 به بعد این استاد خوشنویس رو خریداری کردم و دارم نگهداری میکنم. بنابراین این بازاره به نظر من وجود داره. هم اون بازاری که بعضی وقتا ما انتقاد داریم روی این بازار تأثیر گذاشته، یعنی قیمت کارهای خوشنویسی یه روزگاری مثلا فکر می‌کردی خوشنویس میاد میگه 150 میلیون، یه روزگاری میگفتیم استاد خط و نویسی فکر می‌کردی که 100 میلیون. همون خوشنویسی که 4 سال پیش 5 سال پیش میگه بابا بردار هر کدومو می‌خوای ببر، ولی اتفاقا این بازار روی اون اتفاق هم تأثیر گذاشته. یه هنرمند نگارگری اومد پیش من میگه من کارم 1 میلیون دلاره، میگم فروختی؟ میگه نه نه میخواستم بخرم، گفتم توی مملکت خودم. میگم حالا با این قیمت برای موزه میفروشی؟ میگه نه کار من 1 میلیون دلاره. میگم میدونی 1 میلیون دلار یعنی چی؟ میدونی یعنی طبیعتاً بازارها روی همدیگه تأثیر میذارن. ما بازار هنرمون پر حاج حسن، بازار هنرمون پر حاج اکبر. این که برای معرفی حاج حسن و حاج اکبر تلاش نکردیم قبول دارم، تلاش نکردیم، هیچ کاری نکردیم. این که چه بسا یه جاهای حاج اکبر رو سوزوندیم، یه جایی حمایتش کردیم، گفتیم این حاج حسن هنرمند حلال خوره ها، حلال خوره ها، تجلیل از هنرمند حلال خور، بزرگداشت فلان هنرمند حلال خور، این هنرمند حلال خور هم سوزوندیم و خرابش کردیم، فراوون دادیم. اگه نه هنر ما واقعا هنر مردمی بود. من همیشه سر کلاس میگم کلمت الله الاولیا جلیل رسولی پرتیراژ‌ترین اتفاق هنری نگم جهان، ولی میدونی چقدر چاپ شده اون توی همه خونه ها بود، یعنی هر
یه تلق متورا
هر جا چاپ خونه میرفتی کلمت الله الاولیا بود. هنوزم یه جاهایی من میبینم که هست. وقتی یه کاری کار شاخصی باشه، کار بسیاری از بچه های حوزه هنر، حوزه هنری، بچه های انقلاب، کار حسین فسوجیدی، کار کاظم شریفا، کار حبیب صادقی،
پوستر میشد،
تیراژی چاپ میشد، اصلا همه جا پخش میشد به کرات. ولی اینکه چرا اینا رو محصول نکردیم، چرا سراغ اتفاقات دیگه نرفتیم، چرا بازار سازی نکردیم، چرا بازار پردازی نکردیم، چرا اون حلقه ها شکل گرفت، همه اینا نقدیه که به نظر من وارده و هنوزم دیر نیست. یه نکته بود که آقا رام رام دیگه میگیم بازار سازی، خودش گراوراش میرفت تو حراش، خودش به عنوان خریدار با لباس مبدل میرفت قیمت میزد برای که قیمت گراوارهای خودش رو آیا نیاز داشت؟ نه بابا، تو کارگاهش هم اینجوری 1000 تا داشت، ولی میرفت که قیمت کاراش رو بیاره بالا، یعنی خودش برای کارهای خودش ارزش قائل بشه. این که یه جاهایی قدر ناشناسی کردیم قبول دارم، ولی دلیل اینها رو حضور یک حراج مثل حراج تهران نمیدونم. چه بسا اگر از همون روزگار اولیه خیلی از این کارهای حاج اکبر حاج حسنا رو هم مدیریت می‌کردیم و حمایت می‌کردیم، حالا که گالری حاج حسن نمیره گالری، ما بریم سراغش بیاییم یه نمایشگاهی براش بذاریم و بخریم، شاید این نگاه شما الان در واقع به عنوان یک اتفاق مثبت اقتصادی هنری در روزگار معاصر میتونستیم در موردش صحبت کنیم. آقای ربی پاس برای حضرت عالی.
خیلی ممنونم از استاد عبدالحسینی. حالا مخاطبینی که میشناسن استاد هیچی، ولی شاید برای بعضی جالب باشه بدونن که اتفاقا استاد تو این سالها وارد این عرصه هم شدن. خیلی کار سختی حقیقتا. من واقعا فقط ستایش میکنم و براشون آرزو موفقیت میکنم. دارن یه بازار جمع و جوری رو راه میندازن با مؤسسه تحت عنوان نام و برای عمومی‌سازی برخی از آثاری که شاید این فرصت براشون فراهم نشده بوده، خیلی امکانو نداشتن، و پیوندی بین هنرمند و مخاطب، بین مخاطب معنی خریدار اینجا چون وارد بازار داریم میشیم، پلی دارن میزنن و بسیار قدم‌های ارزشمند و مهمی رو برداشتن و ان شاءالله روز به روزم موفق‌تر باشن. ازشون خیلی تشکر می‌کنیم که دعوت ما رو هم پذیرفتن، هم دعوت ما رو پذیرفتن هم میزبان ما بودن، هم مهمان ما هم میزبان ما. خیلی بحث خوب، من خیلی یاد گرفتم از شما، تشکر می‌کنم. اما مسیح من یه سوال نپرسم، اگه بحثی باقی مونده، چون تو سوال خیلی دارم بعدم لازم میشه چند ساعت لازم از این نشست، ولی شما هر نکته که باقی مونده خودتون بفهمید.
من سعی میکنم بحثم رو کامل بکنم و این نتیجه گیری بکنم. این که ما صحبت کردیم در مورد این که خب حراج های سری بازارهای هنری هستن و توی سوال شما هم بود، سوال قبلی شما، آیا ما نمیتونستیم بازار بهتری داشته باشیم؟ من به نظرم قطعا میتونستیم بازارهای بهتری داشته باشیم. شما میتونید بپرسید آیا این بازار شایسته و بایسته جمهوری اسلامی ایران هست؟ آیا ما با تفکرات انقلابی که داشتیم الان باید بلغزیم در دل نئولیبرالیسم و بازار هنر این شکلی
نظام سرمایه‌داری؟
نظام سرمایه‌داری، بله این نقص ها وجود داره، ولی ما باید به نظرم یقه کس دیگه یا بگیریم اینجا که چه مسئولین و آدم هایی بودن که به دلیل کمکاری و درست وارد نشدن توی عرصه هنر و سرمایه گذاری نکردن، حالا وزارت ارشاد بوده توی دوره های مختلف، حوزه هنری بوده، جاهای مختلفی که طلایه‌دار و دایه‌دار هنر انقلابی بودن منفعل بودن و نتونستن فکر بکنم به استراتژی آینده و هنری که باید وجود داشته باشه. خب از این زاویه میشه نقد فراوان داشت و بله ما نمیتونیم بگیم که خب پس سرنوشت محتوم ما این هست. خب این یک بحث. بحث دیگه من به نظرم یکی از چیزهای خیلی مهمی که توی کل دنیا برای سنجش کیفیت آثار هنری اهمیت داره و یه جورایی اگر که ما حراج‌ها را اقتصاد و بازار هنر میدونیم و ولی خب کیفیت هنر در کجا داره اتفاق میفته، هنرمند کجا دارن کشف میشن و کارهای ویژه هنری کجا داره نمایش داده میشه، موزه ها هستن. موزه های هنرهای معاصر توی دنیا خیلی اهمیت دارن، یعنی اونها به دور از این هیاهوهای حراج ها واقعا با ممارست و کارشناسی های ویژه‌ای که دارن آثار هنری را جمع آوری میکنن به نمایش میذارن و فارغ از اون بحث اقتصادی و صرفا بازاری قضیه، تلاششون این هست که بتونن اون کیفیت آثار هنری را بالا ببرن و هر موزه‌ای برای خودش استراتژی داره و نقش موزه ها توی ثبت فرهنگ دیداری اقوام مختلف اهمیت فراوانی داره. موزه ها در جهان برای هنرمندها، گالری دارها اهمیت فراوانی داره و اینکه به نوعی موزه ها نگهبان تاریخ مشترک ملت ها هستن، اینکه اشیایی تو خودشون نگهداری میکنن که داستان ها، گرفتاری ها، دستاورد های ملت ها رو داره نشون میده. موزه ها منابع ملی کشورها هستن، موزه ها غرور بومی دارن ایجاد میکنن، میراث ملی کشورها هستن. ولی خب این سوال مطرح میشه، خب چرا ما اگر که هنرمندان مهمه، اگر که اینقدر فکر میکنیم موضوع مهمی هست، چرا یک موزه هنرهای معاصر نداریم؟ چرا تو این 40 ساله هیچ اثر معاصری دیگه
اضافه نشده؟
یعنی ما هر چی که داریم همون آثار مدرنی هست که قبل از انقلاب خریداری شده و هی دوباره و دوباره اینا رو داریم توی موزه هنر معاصر نمایش میدیم و موزه هنر معاصر دیگه موزه هنر معاصر نیست، موزه هنر مدرن هست دیگه به نوعی شاید بتونیم بگیم. و اینا سوال‌های اساسی هست که پس اینجا جایگاه وزارت ارشاد کجا هست؟ چه نقش آفرینی داره انجام میده؟ یعنی ما صرفا نمیتونیم حالا بگیم خب این حراج بد، این فلان این شکلی، این نباشه، این باشه، خب چی باشه؟ آیا ما تونستیم خودمون حالا به عنوان جایگاه در جایگاه دولت، در جایگاه ارگان‌های مختلف به این عریض و طویلی که وجود داره و اینا دایه‌دار هنر هستن چیکار انجام دادن؟ یعنی چرا توی این همه سال ما هیچ موزه‌ای نداریم؟ الان برای مثال الان مثلا یک موزه‌ای هست، یک مؤسسه غیر انتفاعی در استانبول به نام سد که از سال 2011 با هدف اصلا رشد جامعه فرهنگی استانبول را افتاده و داره نگارش تاریخ هنر ترکیه را داره انجام میده. ما توی ایران داریم همچین چیز؟ مؤسسه‌ای، موزه‌ای، جایی که اصلا بیاد به تاریخ هنر ایران بپردازه و اهمیت داشته باشه؟ خب نداریم. الان ما داریم میبینیم که کشورهای پیرامون خودمون چه شکلی دارن تاریخ سازی میکنن برای خودشون، چه شکلی دارن روی هنرهای معاصر دارن مانور میدن، یا منطقه سعدیات که تقریبا 500 متری دریای ابوظبی هست که یه پایتختی شده در سال 2006 را میفته که با مقصد اصلا فرهنگی و هنری و به هنرهای معاصر بپردازه. بهترین معمارهای دنیا مثل زاها حدید، نورمن فاستر، نمیدونم تادواندو، همه اینا اومدن موزه هایی کنار هم اونجا ساختن و هر کدوم از اینا مرتبط به یک حالا هدف خاصی هست و نمایش خاصی داره. حدود 28 میلیارد دلار هزینه کرده اینجا امارات برای این شهرک. خب ما چه سرمایه گذاری کردیم برای هنرمون، برای هنرمندمون؟
الان لوبر ابوظبی اونجاست.
بله.
در گوگنهای من دارن با مشارکت گوگنهای من ابوظبی هم میسازن. دوستان 25 افتتاح میشه لوبر ابوظبی رو. نکته که آقای ربی اشاره کردن، غیر از این که ساختن 500 میلیون دلار پول دادن
که به اون برند
برندو گرفتن، 700 میلیون دلار پول دادن، 300 تا کار از لوپ رو بردن 10 ساله. در کنار 300 تا کار لوپ دارن کار هنرمندان خودشون رو نشون میدن
که قیمت اونا رو میبره بالا،
هم قیمت هم عیار. یعنی کار رو میبینیم مثلا میگه اه مثلا موندریان، باید نگاه میکنی میری بقلیه دفعه مثلا احمد خلیل فلان، بالاخره تو ذهن میمونه دیگه. ببخشید حرفو قطع
کردم.
من به نظرم این جایگاه ویژه‌ای هست که یعنی ما وقتی که داریم در مورد یک اکوسیستمی داریم صحبت میکنیم، این پازل های مختلفی هست که اینا همدیگه رو کامل میکنن و ما یک چرخه معیوبی توی ایران داریم. یعنی خیلی از نهادهایی که باید اینجا نقش آفرینی میکردن، باید سرمایه گذاری میکردن، باید حمایت میکردن، اینها وظایفشون رو انجام نمیدن، کنار نشستن و حالا یک بخش محصور خصوصی هست، یک کارهایی داره میکنه، یک سری گالری های خصوصی که اکثرا آقای ابوالحسنی هم فرمودن اجاره‌ای هستن، این شکلی هستن و هنر ایران این شکلی داره به حیات خودش ادامه میده و جلو میره، هنرهای تجسمی. و به نظرم توی خیلی از جوامع به اینا فهمیدن که هنرمندها مهمترین اشخاصی هستن که میتونن آینده یک جامعه را به تصویر بکشن و یک چشم‌اندازی ایجاد بکنن و بعد از اون اقتصادیونن و بعد از اون سیاسیون هستن. ولی توی ایران کاملا چند برعکسه، ابتدا سیاسیون میشینن بعدن حالا اگه چیزی باشه اقتصادیون، حالا تا این ماجراهام
هنرمند.
و این شکلی هست که من به نظرم آسیبی که داره این اکوسیستم اقتصاد هنر، اصلا هنرمند و خیلی چیزا توی ایران داریم میبینیم از این زاویه است. یعنی واقعا پرسش های اساسی میتونه باشه که توی این سالها چه اتفاقی افتاد، چرا ما هنوز یک موزه هنر معاصر نتونستیم بسازیم، حتی توی زاویه انقلابی قضیه ما هنوز یک موزه هنر انقلاب نداریم دیگه. یعنی کارهایی که یه جایی مشخص اینا به نمایش در میاد.
خیلی عالی، خیلی ممنونم، بحث خیلی خوبی بود. راجع به اون موزه هنرهای انقلاب هم داره یه اتفاقاتی حالا با کمک آقای عبدالحسینی و دوستانشون میفته، امیدواریم. واقعا خیلی کار نکرده و زمینه زیاد داریم، ایشالله همت و توان دوستان بتونه ما رو کمک بکنه بحث بیش از اینها جا داره ادامه داشته باشه. ولی خب زمان ما محدود، نکات واقعا ارزنده‌ای طرح شد، من که برام خیلی قابل استفاده بود، قابل یاد گرفتن بود از هر دو عزیز، هم از استاد عبدالحسینی هم از دوست عزیزم استاد مسیحا ربیعی مدرس دانشگاه هنر. سپاسگزارم از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید، عمیقا سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.